انتخاباتی مورد تایید قرار ندهد، این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد. وی در سخنرانی امروز خود در این زمینه گفت: ما برای خود صلاحیت کامل و کافی قائل هستیم که اگر این گونه نبود اصلا در انتخابات حضور پیدا نمی کردیم. و در پاسخ به سؤالی درباره رد صلاحیت احتمالیش از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: مملکتی که ولی فقیه دارد ظلم را بر نمی تابد و ما از این مسیر حق خود را خواهیم گرفت. چهره‌های نزدیک به خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به رهبری اسفندیار رحیم مشایی را لیدر جریان انحرافی می‌نامند که مدعی است با امام دوازدهم شیعیان ارتباط دارد. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد ابتدا به طور شفاهی و سپس به صورت کتبی از احمدی نژاد خواسته بود رحیم مشایی را از سمت معاون اول خود تغییر بدهد. در شیکاگو صدها نفر ضمن برگزاری تظاهرات علیه برنامه‌های دولت در مورد بستن مدارس جهت کاهش بودجه عمومی دست به اعتراض زدند. معترضان در این تظاهرات که از سوی اتحادیه معلمان شهر شیکاگو، سومین شهر پرجمعیت آمریکا، برنامه‌ریزی شده بود، خواستار جلوگیری از بسته شدن مدارس دولتی در این شهر شدند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 54 مدرسه دولتی در شهر شیکاگو بسته شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا اگر به razhavaniyazha.com مراجعه بفرمایید، نه تنها برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیون من رو هم خواهید دید. و اگر به وبسایت من holakui.com برید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه های گذشته با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام.
سلام.
من یه سوال کلی دارم و از رادیو گوش میدم اگه ممکن باشه. سالم راجع به یه دختر بچه 9.5 سال هست که به سایت نامناسب بزرگ سالان مراجعه کرده برای چند دفعه. مطمئنم که صحنه‌هایی هم دیده شده، هم راجع به زن و مرد و هم راجع به همجنسگراها. حالا سوالم اینه که پدر و مادر چه اقدامی برای این بچه باید انجام بدن؟ آیا لازمه که تراپی بره؟ چی کار باید بکنن؟
اولا یک پرسش اول هفته ممکنه به این موضوع مرتبط نباشه. این است که واقعا پدر و مادر چطور با وجودی که توانایی این رو داریم از نظر تکنولوژی که مانع ورود بچه‌ها به همچین سایت‌ها بشیم، همچین کاری رو انجام ندادن. یعنی ببینید، وقتی که من و شما پشت فرمون میشیم، چشممون رو می‌بندیم، خب خطر رو در کمین خواهیم داشت. بنابراین این اولین نکته است که وقتی همچی وسیله‌ای که درش بهترین و بدترین ها هست در اختیار بچه هاست، مثل داشتن در اختیار بچه هاست که فرض کنید یه وسیله‌ای مثل کارت باشه که در آشپزخونه لازم است و برای زندگی، اما میتونه کشنده باشه. این مورد اول است. و دومی که مورد به مورد فرق میکنه، اولا این که این بچه پسر است یا دختر، دومی این که دقیقاً این سنی که داره از نظر سن روانی کجا قرار داره، سوم این که چه منظره هایی دیده، چون خود اونا هم موضوع های مهمی هستن که برای که کمک میکنه ما در چه زمینه گیر و گرفتاری داریم، چهارم این که الان براش چه سوالاتی، چه موضوعی، چه مسائلی مطرح شده، و بعدم هدف پدر و مادر چه هست. اگر این هست که فرض کنید آسیب گذشته رو جبران کنند، خب اون برمیگره به اینکه چه آسیبی خورده، یعنی مثل یه تصادفی است که من چیز نمیدونم. اگر دلتون میخواد اطلاعات بیشتری به من بدید برای اینکه بر اون مبنا میشه حرفی زد، و الا خب خیلی کلی است، مثل اینکه بگیم پدر و مادر باید بچه‌ها رو تربیت کنن، حالا میشه گفت یک باید صحبت کنن، دو اگر دیدند که واقعا ضرورتی داره که البته معمولا پیدا میکنه، باید با یک کسی که در این زمینه کار کرده و بهتر از خانم هم باشه تا آقای روانشناس خانم دختر رو در ارتباط بگذارم. ولی اگر چیزی دلتون میخواد اضافه کنید یا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
جوابم در واقع این خواهد بود که پرنتال کنترلینگ وجود داشته ولی بنا به دلایلی رفته به اکانتی که در واقع مال خودش نبوده. بعد چون کلاس چهارم هستش و این هفته قرار بوده که کلاس پنجمی ها فیلمی در ارتباط با بزرگ شدنشون ببینن، اینها هم یه اطلاعاتی بهشون داده شده از طریق دوستاشون، و فکر میکنم به همون دلیل هستش که شروع کرده کنجکاوی کردن. نمیدونم تا کجا پیش رفته، چی دیده، ولی من بر حسب اتفاق توی تاریخچه اینترنت که داشتم چک میکردم دیدم که سایت هایی بوده تو اون ساعتی که اون داشته کامپیوتر رو استفاده میکرده باز شده و دیده شده یا چیزهایی. هنوز
شما خودتون اون سایت ها رو بد نیست، با وجودی که شاید دوست نداشته باشید بد نیست که ببینید، برای که باید بدونید دخترتون در معرض دخترتون در معرض چه موضوعهایی بوده. چون ببینید یه زمانی هست که اینا ممکنه اطلاعاتی باشه یا اتفاقاتی باشه که همه گونه بشه روش تفسیر و تعبیر گذاشت، یه زمانی هست که نه، اینا فیلمای بسیار پرنوی حتی برای بزرگ سالان مضر هم هستند، و یا در یک ذهن و مغز به هر حال بسته یک دختر 9 ساله ممکنه هزاران فکرهای عجیب و غریب یا نگرانی ها و حالات مختلف رو به وجود بیاره، که البته برخی از اینا درست مثل ضربه هایی که انسان در آغاز میخوره ممکنه خودش رو به گونه نشون نده، ولی بعدن به تدریج اینا خودش رو ظاهر میکنه. یعنی یه اتفاق بدی افتاده، یعنی اتفاق برخی از قلبات گفت خیلی خیلی بدی با توجه به سنش، اگه 14 سالش بود من اینقدر نگران نبودم، افتاده. حالا مهم این است که ببینید اولا چه چیزایی رو دیده، اگر میتونید اون رو چک کنید خیلی کمک میکنه، و بعدا میتونید راجع به اونا دونه دونه، شما البته شاید بهتر باشه از پدرش که صحبتی باش داشته باشید، ولی به شما اینو متوجه شوید وقتی باش در میون گذاشتید اولا واکنشش چه بود یا چگونه با موضوع برخورد کرد و چه تغییری در حالاتش و یا رفتارش دیدید؟
در واقع ما هنوز باش مطرح نکردیم، مطمئن نبودم که باید مطرح بکنم یا نه. این
نه حتما عزیز، اصلا به هیچ وجه، برای که ببینید ما تا مگر در موارد استثنایی ممکنه واقعیات و یا اتفاقات رو با بچه ها در میون نگذاریم، ولی در شرایط عادی به خاطر اینکه ای بسا بیش از 90-95% جنبه بد و منفی یا حالا برخی موارد استثنایی خوب به خاطر اون اتفاق یا به خاطر واقعیت هست، حتما باید باشون صحبت کرد، چون گفتگو کردن و نکردن نقش کمی داره. اما اگر بچه به خاطر اون، چون این گونه فیلم عزیز خطری که داره اینه که بچه‌ها یه برداشتی میکنند و اون برداشت و دریافتشون، اون پرسپشن و درکشون مسئله است، و الا خود این حادثه خب برای بچه‌های مختلف معنای متفاوتی داره. و ضمناً می‌دونید ما بچه‌هامون اگر در دهات زندگی می‌کردن، بر خیلی از این مناطق روستایی بچه‌ها رابطه جنسی حیوانات رو دیدن و یه تصویر و تصوری از این ماجرا دارن و البته نشون داده میشه که اونا به خاطر دیدن این همچی چیزایی حالات عجیب و غریبی هم پیدا میکنن و مشکلات و مسائل و گرفتاری ها و حتی بیماری هایی دارن، ولی چون عادی و معمولیه و یه کمی هم به یک اعتبار به تدریج و ممکنه طبیعی صورت بگیره و واکنش دیگران هم مانند خودشونه و ضمناً در مرحله خیلی پنهانکاری شاید نبوده، تأثیر کمتر بدی میگذاره. اما بچه‌ها روی اینترنتی که هدفش اصولاً یه نوع تحریک و براندازی و برانگیختن و ضمناً مطلبی که وجود داره این است که کوششی برای اغراق‌آمیز کردن و یه چیزی رو غیر عادی نشون دادن هم همیشه در اینا هست، اون یه مقدار کار رو سخت و مشکل میکنه. ولی شما حتما باید باهاش صحبت کنید. حالا شما اولا فکر کنید این چند روز قبل این اتفاق افتاده؟
چیزی که من متوجه شدم دیشب، ولی امروز توی همون اکانت خودشم که چک کردم اکتیویتی یک هفته رو نشون میده و متوجه شدم که در طول این یک هفته سایت هایی بوده که چون بلاک میشده نتونسته دسترسی پیدا کنه، ولی
کوشش کرده.
بله. ولی این دیشب اتفاق افتاده و بلافاصله بعد از این که این اتفاق افتاد رفت تو تخت خوابش، صبح هم پا شده رفت مدرسه. یعنی خیلی تازه هست و من هنوز
نمتوجهم. هیچ تغییری در رفتار چون رو صبح ندیدی؟
خیلی تو خودش بود. یعنی
بله خب همونه دیگه. یعنی میدونید این که همه میدونید موضوع زندگی اینه که در من چه میگذرد آن جهان که جهان درگذر است یا اون زمان که جهان درگذر است و اون چیزی که الان در ذهنشه موضوع اصلی است و ابدا بهش البته باید بگید که تو باید در این باره از من میپرسیدی و اجازه میگرفت. این شماره یک. دوم بهتر این است که بگید به هر حال اتفاقی است که افتاده که نباید میافتاد و تموم شده رفت، اون دیگه ما با تو گفتگویی درباره چرا رفتی نداریم. یعنی واقعا هم نکنید، یعنی شما فقط یک اخطار کلی است برای که فرقی هم نمیکنه و تمام. دوم خواستم ببینم که تو چه دیدی در حالی که خودتون رو چک کنید و چه سوالی یا چه موضوعی یا چه مسئله‌ای هم اکنون برای تو مطرح. خوشحال میشم که من به تو جواب بدم. بهترم هست که چون دختر 9 ساله فرمودید هست همسرتون دخالت نکنه، یعنی این گفتگو رو از جانب شما دو نفر داشته باشه و یه مقدار ماجرای مادر و دخترین هم بسیار فایده بیشتری خیلی بیشتر خواهد داشت. زمینن اصلا ای بسا همسرتون گرچه در جریان کار میتونه قرار بگیره و بهتر قرار بگیره، ولی ایشون بهتر دخالتی در این گفتگو اصلا نداشته باشه.
بعد اینکه خیلی مستقیم سراغ اون سایت همجنس بازارم رفته چیزی رو نشون میده یا
نه هیچی؟ فقط نشوندن این است که حالا به یه دلیلی به اونجا هم سری زده، ولی اتفاقا اون معمولا میتونه چیز خیلی خاصی نباشه، احتمالی رو در ذهنش زنده کرده ولی نه موضوعی که فرقی بکنه. من فقط نگران دیدن فیلم‌های پورنو هستم، یعنی که نفس رابطه جنسی رو دیده باشه و اونم مخصوصا اگر یک کمی غیر عادی بوده که معمولا هست، ولی شدت اون غیر عادی بودنشه که مسئله ساز میتونه باشه. ولی به هر حال شما یه اتفاقی افتاده که حالا باید واقع بینانه باش برخورد کنید و با تا آخرم برید و اگر خودتون احساس کردید یا پرسشایی داره یا به هم ریختگیایی داره یا در رفتارش، گفتارش و احساسش تغییراتی دیدید بدونی که متوجه بشه شما مواظبش هستید، اون وقت است که شاید باید اون نتیجه گفتگویی که داشتید با یه روانشناس خودتون صحبت کنید بعد از مشورت با همسرتون و اون وقت ببینید قدم بعدی چیه. شاید در این گونه موارد با توجه به کوشش‌های دیگری که کرده احتیاج به تراپی داره، ولی تراپی که بر اساس اطلاعاتی است که شما به دست میارید و با تراپیست در میون می‌ذارید که بعد بقیه کار رو او انجام بده، ولی میتونه برخی از اوقات واقعاً در حالی که مثل اتفاق تصادفی شده ولی واقعا آسیب چندانی هم نخورده باشه. امید من این است که چنین باشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. منم همینطور.
شنگار عجمند بعد از چند دقیقه با ما باشه.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
آینه رو شکستی؟ نکنه آقای صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این دوها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن بازه تو بکن بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون آبی و بی رقیبن، تو کارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com. تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می‌کند. یک شنبه 26 می مموریال دی ویکند با هنرمند دوست داشتنی امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم خدایی.
امید یک شنبه 26 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد خسته نباشید، از ادب میکنم.
تمنام کنم بفرمایید.
دو تا نکته رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه امیدوار هستم که به زودی بتونیم شما رو در آلمان ببینیم، چون شنیده بودم استیل دارید تشریف میارید آلمان. نمیدونم
کجا شما کجا تشریف دارید.
من شما که مدام قربان تشریف میارید هامبورگ، ما کم سعادتیم، من برلین هستم.
نه متاسفانه برلین رو نمیام، من دوسلدورف و هامبورگ رو عرض کنم فرانکفورت میام.
ما هر جور شده خودمون رو به زور به برلین به هامبورگ تحمیل خواهیم داد که شما رو بتونیم
برلین. به هر حال سعادتیست برای من. به خودتونم تحمیل نکنید، ولی به هر حال وقتی بیاد خوشحال میشم، خوشحال میشم اونجا اگر آمدید ببینمتون. به هر حال
قربان شما، با کمال میل استاد. استاد من پرسش از خدمتتون داشتم، یه پرسش کلی هستش در رابطه با تفاوت‌های میان علم و شبه علم. به این طریق که خب من چون 7-8 سال هست با جناب علی آشنا هستم و واقعا شما میتونم بگم یکی از تربیت کنندگان من بودید، و از این بابت همیشه هستم سپاسگزار هستم. خیلی خیلی یاد گرفتم، یعنی از خودتون یاد گرفتم که نگاه حداقل منطقی تری به محیط اطرافم داشته باشم. منتهی مراتب چیزی که هست این است که اخیرا دارم متوجه میشم پدیده های کاملا غیر علمی رو به صورت مسائل کاملا علمی با فرمول های ریاضی، نمیدونم با اش اس اس اشاره کردن به تئوری های فیزیک، دارن به خورد دیگران میدن. من جمله این مسئله در زمینه ادیان و مذاهب بسیار مطرح هست و یا عرض کنم به حضور شما موجودات عرض کنم فرازمینی، که حتی مثل که من شنیدم کنفرانسی هم بوده شما هم در این رابطه در رابطه با این شرکت کرده بودید در رابطه با علم و شرف علم. اگر ممکن هست برای من یه مقداری تفاوت میان اینها رو توضیح بدید و اینکه حد و مرز بین اینها کجاست، یعنی کجا من باید بتونم بپذیرم و کجا من نمیتونم بپذیرم، این برای من پرسش هست.
ببینید عزیز، یه بحث کلی رو بذارید خدمتتون عرض کنم. من و شما در جهان طبیعت، در اونچه که به عنوان جهان فیزیکی مادی هست، داریم زندگی میکنیم و اصولا زبان ما که بیان کننده واقعیات مادی و طبیعی هست از اینجا به وجود آمده و در اختیار من و شماست. پرسش اول این است که آیا غیر از این جهان فیزیکی و مادی و طبیعی که ما بر اساس حواسمون اون رو حس میکنیم ولی بعداً در کارخانه ذهنمون به احساس و تفکر و تعقل و هر چیز دیگر مرتبط میکنیم و برداشت و دریافتی داریم، همه جهان یا نیست؟ پاسخ بسیار روشنه، ما در جهان طبیعت و ماده زندگی میکنیم ولی احتمال هر چیز دیگری ممکنه، یعنی جهان غیر مادی یا جهانهای غیر مادی. پس این رو هیچ عقل و منطقی، چون پرسشش برای ذهن انسانی مطرح میشه، احتمالش هست. به همجه است که اینا دو گونه هستند، یا چیزی که مربوط به خالق است و خدا، یا مربوط است به هر نوع دیگری از جهان که حالا یا از جانب اون خدا یا اصولاً به گونه‌ای که هر کس مایل هست وجود داره و مطرحه. پس بنابراین ما با دو گونه انسان روبرو هستیم، آدمی که معتقد من در جهان طبیعت و ماده زندگی میکنم و احتمالاً عوالم دیگر، حالا به زبان این جهانی موجودات دیگه، موجود دیگری هم خارج از این جهان طبیعت و ماده هستن. دومی کسی که یه مقداری میستد و میگه غیر از این هیچی نیست، که به نظر من دلیلی نداره و بر اساس همون منطقی که شما اشاره کردید و یا آنچه که علم به عنوان احتمال هست به شما میگن احتمالش هست. به همین دلیل است که فرض کنید یک کسی مانند برتراند راسل میگه من دلیلی برای وجود خدا ندارم ولی نمیتونم من بگم خدا نیست. این خیلی موضوع مهمی است که ما بدونیم، اونها رو فقط میتونیم بگیم نمیدونم. این شماره یک. حالا بنابراین اگر شما من بفرمایید خدایی هست یا نیست، روح به معنی پدیده غیر مادی، نه مادی، چون این مادی باشه مال این طبیعت، غیر مادی هست یا نیست، اون یه بحثی است که میتونیم بکنیم که در چارچوب مباحث فلسفی یا فلسفه اولا یا الهیات قرار میگیره یا متافیزیک، که گفتگوی خودشو در جهان فلسفه و مذهب داره. اما اون چیزی که حالا برگردیم به گفتگو که شاید به نظر شما نزدیک باشه ولی شمایید که باید تصمیم بگیرید، روزی که درباره علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس صحبت میکنند، اتفاقا مطلب درست یه چیز دیگری است و اون این است که ما یه علم داریم و یه حق بازی و فریب و دروغی داریم به اسم شبه علم. یعنی چیزی به اسم سودو ساینس یا شبه علم وجود نداره. در حقیقت اونجا که شبه علمه مفاهیم غیر علمی یا مفاهیم ضد علمی اند که به صورت علم ارائه میشن، که شاید به نظر شما نزدیک باشه. پس بنابراین گفتگوی درباره شبه علم بازگو کردن این مسئله هست که برخی از این موضوعها موضوعهای علمی نیستند، برخی از این موضوعها غیر علمی اند. یعنی فرض کنید بحث راجع به خدا غیر علمی است، معناش این نیست که خدا هست یا نیست، معناش این است که این موضوع علم نیست و یه مقدار ضد علم و مخالف علمن، که خب اونجا بر اساس تعریف علم تکلیفشون مشخص خواهد شد. پس گفتگوی اول اینه. حالا اگر این مطلب هم براتون مشخصه یا روشنه یا پرسشی رو برمی‌انگیزه خوشحال میشم بشنوم. تمنا
میکنم سلام. نه دقیقاً درست میفهمید. بحث خدا که مشخص است به لحاظ علم برای من که مواضع علم در پیرامونش چیه، و ولی مسئله دقیقا همین بحث که فرمودید، یعنی تفاوت بین علم و شبه علم. یعنی من میبینم که یا میخونم که مثلا در اینترنت یه چیزایی رو دارن به هم دیگه ربط میدن، مثلا ارتباط نمیدونم بین ریاضیات و نمیدونم حضور موجودات فضایی در نمیدونم فلان جا، و این رو اثباتش هم میخوان بکنن. یا بعد حالا بگذاریم تا اینجاش طوری نیست، تا اینجاش مسئله نیست، یه دی از این قبل دارن تلاش میکنن بحث کنن یک چیزی رو به دست بیارن، ارتباط بین نمیدونم قرآن و فیزیک، ارتباط بین نمیدونم انجیل و نمیدونم فلان مسئله علمی اثبات شده. ببینید اینها من فکر میکنم یک جور نقش گمراه کننده میتونه در روند تربیت اجتماعی بشر بگذاره. یعنی اگر به عبارتی به قول خود شما یک کسی دچار ضعف و حرمت نفس باشه که ریشش به دوره کودکی برمیگرده و همه آدمایی مثل من طبیعتاً در دوره کودکیشون آسیب خوردن، حالا یکی اینو رفع میکنه یکی اینو رفع نمیکنه، اما اگر این گونه باشه روی بسیاری از آحاد اجتماع میتونه برای پذیرش حرف اهالی این مسئله اثر منفی داشته باشه و این میتونه یک عامل مخرب اجتماعی باشه. به همین جهت است که من این پرسش از خدمتتون مطرح کردم که حد و مرز اینها چجور میشه که مشخص بشه.
بله.
واقعا چون بعضی وقتا شما میبینید اینا دقیقاً دارن با زبان ریاضی صحبت میکنن یا با زبان فیزیک صحبت میکنن. من چون بیشتر علوم نظری کار کردم واقعا ریاضی قوی نیست و یه مقدار میمونم توش. به این جهت من این پرسشو میکنم.
ببینید عزیز، دو سه تا نکته کوچولو اینجا مطرحه. مورد اول، چون مثال زدید، قصدم این نیست که اون مثالتون خیلی قصد تفکیکی داشتید، وقتی شما بفرمایید که از طریق ریاضی میخوان وجود یه موجوداتی رو اثبات یا رد کنند، در این گونه موارد مادام که در چارچوب طبیعت و ماده باشه استدلال میتونه درست یا غلط باشه مثل هر تئوری یا حتی یه نظریه علمی. بنابراین اون مادام که در اون چارچوبه، اما روزی که اون موجود جنبه غیر مادی پیدا میکنه اون موقع است که وارد حریم این گفتگو میشه که دیگه با این ابزار حسی و علمی که یا عقلی و منطقی ما اونجا جایی نداریم. یعنی اینو باید تفکیک کرد. این که یک کسی بگه من بر اساس قواعد ریاضی ثابت میکنم که مثلا دوربر من و شما چهار تا موجود دیگه هم هستن، خب ممکنه استدلال درست یا غلط باشه، همونطور که فرض کنین حضور و وجود امواجی که الان امواج رادیویی یا تلویزیونی یا امواج دیگه هست، خب وجود داره، حالا من حس و درکش نمی کنم ولی معناش این نیست که وجود نداره. اونجا یه بحث همچنان علمی است و مثل یه نظریه درست یا غلط علمی باش برخورد میکنه. ولی روزی که شما اینو مرتبطش بکنید با آنچه که اشاره فرمودید که یک کتاب آسمانی از نظر البته پیروانش یا کسانی که اون رو قبول دارن بخواد این موضوع رو وارد به مباحث کلی بکنه، همطور که بارها بنده عرض کردم، اصلا شما هر چی که تو این کتابا هست وقتی میرسید به مسائل فیزیکی یا کشاورزی یا پزشکی، سه تا موضوع اصلی ما، اینا تازه بر فرض درست بودن حرفاشون درس حتی یک روز هیچ دانشکده فنی، دانشکده کشاورزی و دانشکده پزشکی رو تشکیل نمیدن. یعنی اگر همش رو جمع کنید. پس این مورد اول. دوم، اصلا اونا دنبال این موضوع ها و مسائل نبودن و فرض بفرمایید برخی از این کتاب ها با توجه به سابقه تاریخیش اصلا موضوعی از این قبیل مطرح نبوده که اصلا کسی حالا بخواد سال رو تر کنه و جواب بیره. مثلا یادتونم باشه که برخلاف تصور مردم این کتاب ها رو ننشستن بنویسن، یعنی شما بگیرید بشنید کتاب بنویسید بگید این کتاب آسمانیست، نه، این کتاب ها تقریباً یا به صورت پرسش هایی بوده یا شرایط و موقعیت هایی که حرف هایی در این باره زده شده، حالا در ادیان مختلف هم شکل و فرم متفاوتی داره و یه تب تا تفکیکی وجود داره که آیا این کلام خداست یا فیلان کلام پیامبر خداست. یعنی میخوام به شما بگم مردم یه تصوری دارن که پیغمبر خدا آمد کتاب هم زیر بغلش بود داد دست مردم و از صفحه یک مثلا تا 500، نه، همچی چیزی وجود نداشته. حتی میدونید به یک اعتبار آنچه که مربوط به گذشته هست اینا سالها بعد اصلا جمع‌آوری شده و اصولا مفهومی به اسم کتاب که امروز من و شما میشناسیم موقع وجود نداشته، بلکه یه مجموعه‌ای بوده که حالا روی پوست فرض کنید حیوانات مینوشتن، پوست درخت مینوشتن یا هر چیز دیگری رو روی سنگ مینوشتن و اینا تازه بعدن به وجود آمده ولی هیچ کس با خودش اون رو نداشته. ماجرای کتاب یه مفهوم تازه‌ای است که بعد از در حقیقت اختراع و یا اکتشاف به یک اعتبار چاپ به وجود آمده، ولی اون گفتگو اصلا پایه و مایه‌ای نداره عزیز و اصلا اثبات مطلب نیست، به دلایل دیگه هم داره. اولا اصلا موضوعش مطرح نبوده، موضوع قبل و بعدش مطرح. فرض کنید شما یه شعر، حالا نمیخوام به دینی مرتبط کنم، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در نهان بینی. خلو این به پیچیدگی خلقت میتونه آدمی اشاره کرده باشه، ولی کسی نمیتونه از توش بحث اتمو در بیاره، برای که اون آدمی که این حرفو زده یک جمله قبل و یک جمله بعد این موضوع علمی رو نمیدونسته هیچی. یعنی اصلا درباره این مسائل شما وقتی میتونید یه حرفی بزنید که یه سیستمی دارید از وسطش جمله رو بیرون میکشید، درست میشه که شما زبان فارسی رو بلدید، حالا یه لغتی که من با تو صحبت میکنم از توش در میارید، ولی شما فرض کنید 50,000 تا لغت فارسی بلدید و اصولا زبان فارسی زبان شماست، اما اگر یک کسی مثلا یه بچه کوچولویی مثلا برگرده بگه آخ که ما نمیتونیم بگیم فارسی بلده، خب این یه فرض کنید یه واکنش احساسیه که به صداش به این صورت در آمده و در نتیجه همین است و همین. حالا بنابراین دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر نهان بینی هیچ معنایی نداره. علاوه کسانی که این کتابای آسمانی رو خوندن اصلا این حرفا رو نفهمیدن، خودشون هم حتی به این موضوع پی نبردن، کسای دیگه از راه علم اون کشفیات رو بعد از هزاران هزار ساعت و هزاران هزار ای بسا روز که وقت دانشمندان مختلف یکی بعد از دیگری گذاشتند و هر کس در حقیقت کار رو به دست بعدی داد پیش بردن، بعد از ای بسا فرض کنید 100,000 ساعت کار علمی به یه نتیجه گیری رسیدن که به خاطر اون این تکنولوژی که الان تلفن هست و فرض کنید رادیو هست و تلویزیون هست و هواپیما هست و هر چیز دیگه به وجود آمد. بنابراین پس اون آدمایی که اینو در اختیارشون داشتن هم هیچ نقشی در پیشبرد علم نداشتن، پس فایده این کار چی بوده؟ یه حرفی زده شده که هیچ کس نفهمیده، یه حرفی زده شده که پیروان خالصش هم ازش هیچ استفاده‌ای نکردن، دنیای علم از راه خودش رفته و به واقعیت پی برده و قانون رو کشف کرده و ازش آنچه رو می‌خواسته در آورده. حالا یه دفعه شما مدعی بشید که اینا رو ما داشتیم، یعنی چی؟ و بعدم حالا تازه اگر نگاه کنید به تفسیر و تعبیراشون اصلا حیرت انگیزه که یه چیزی رو به یه چیز دیگه مرتبط کنن. درست عرض کردم چون نمیخوام به کسی بر بخوره، همین که دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در نامونی، پس اصلا اتم و مولکول و الکترون و مثلا بمب اتمی و همه این چیزها رو از تو همین یه جمله میشه در آورد دیگه، اینا دیگه بازیست و در حقیقت تفسیر و تعبیرهای نه تنها برخی از اوقات انحراف گونه، فریبکارانه و یا بیمارگونه است. به همین جاست که من وقتی این بحثا از این قبیل رو میشنوم، اتفاقاً امروز به دلایلی بهش فکر میکردم، فکر میکنم که این آدما اولا میدونند که پایه و مایه‌ای اعتقاداتشون نداره، در به در به دنبال این هستند که اونا رو یه جوری ثابت کنن. وقتی که یه زمینه‌ای پیدا میشه، کسی حرفی میزنه که در جهت اثبات اون عقاید و افکار خیلی غیر عادی اونهاست، اونو محکم میچسبن و بعد وقتی که خب خریدار و خواستگار پیدا کرد، معلومه که در بازار هم میتونه کالایی باشه برای فروش و وقتی به اونجا رسید خب بسیار طبیعی است که عده سوداگری که ازش میخوان بهره بگیرن راه میافتن. و همونطور که به درستی شما اشاره کردید، روزی که من بین تولد تا 14 ماهگی یا مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدم، سیستم مغزی من آنگونه به هم میریزه که اصولا نوع استدلالی که عقل حکم میکنه و در دنیای علم ازش به نوعی پیروی میکنیم تا به نتیجه برسیم، یعنی از معلومات به مجهول میرسیم، دیگه این روند و این مسیر وجود نداره و بنابراین هر کسی میتونه هر چیزی رو از دل هر چیزی در بیاره. من چون نمیخوام به هیچ کسی که این باورها رو داره به هر حال حرفی زده باشم که باعث ناراحتیشون بشه و اصلا بحث بهتر است که به صورت عمومی همطور که شما هم مطرح فرمودید مطرح باشه، باید عرض کنم که اصلا این کتاب ها در این باره ها نبودن، بله و حتی درباره موضوعی خودشون هم حرفی نزدن. یعنی وقتی شما فرض کنید برسید سراغ این کتاب ها که راجع به خدا حرف میزنن، آخرش و دیگه بهترینش هست که انسان خدا رو تبدیل به یه انسان کردن با ویژگی ها و صفات خوب که تازه این صفات هم در حقیقت تاریخ جغرافیایی هست. اگر در یه منطقه شجاعت خوب بوده خدا شجاع هم هست، اگر جنگی هم بوده و حیله باز و حیله گر بوده حیله گر هم میشه، ولی اگر یه جایی به قول برتران راسل همه چیز دیگه بوی خشونت میده، دفعه مادر بزرگ میشه و مهربون. حالا دیگه مسئله اصلی مهربونیشه که مطرح میشه، ولی شما اگر خوب دقت کنید هر چه راجع به خدا گفتن فقط درباره به اصطلاح انسان کامل یا به قول نیچه ابرمرد اوست که او یه جور دیگه بهش نگاه میکنه یا پرفکت من. هیچکس راجع به خدا تا یک جمله هم نگفته. تمام این صفات انسانی هستن. بنابراین ما اومدیم یه خدای انسانگونه درست کردیم، بعدم یه دمون پرروتر شدیم و به دلیل نادانی و یه مقدار خودخواهی خدای انسانگونه رو تبدیل کردیم به انسان خداگونه. حالا خودمون رو ول کنیم ذره ذره ادعای خدایی میکنیم. حالا اگر مطلبی هست باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیامهایی رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
روی خط باشید لطفا. شنگال عجبن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر، دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
I'm Hirad Dadgostar. Have you been injured in an accident or a fall? Call us. We don't let insurance companies take advantage of you. With our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
آزاده دادگستر هستم. در صدمات بدنی ناشی از تصادفات فقط با یک تلفن نگرانی های بعد از حادثه را به ما بسپارید.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424 1-800-322-3424.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکو پیو، انواع فیشو و سفید کردن دندان ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
همین پنجشنبه استارلاین تورز با اعلام تورها و برنامه‌های جدید سفرهای خود ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو 670 AM میهمان منازل شما. استارلاین تورز 323-785-6700.
Radio Iran. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید استاد، فرمایش های آخر شما منو به یاد اون جمله معروف انداخت که میگه که و بدین سان انسان خدا را آفرید، و دقیقا فرمایشاتی که شما فرمودید منو به این سمت برد. اما یک چیز دیگری رو هم که من شنیدم اخیراً و میخوام ببینم اینم از همین دست هست یا نه، با توجه به که جناب روانشناسی خوندید، من در ایران با یه چیزی برخورد کردم به نام روانشناسی دینی و اصلا موندم، یعنی در شگفت شدم که این چیه. این واقعا محصول جدیدی است، این یه چیزی است که من نمیشناسمش، یا سواد من در اون حد نیست، یا اینکه بوده و من به سراغش نرفتم. یک چیزی رو دارن ازش دارن صحبت میکنن به نام روانشناسی دینی و در واقع توضیح دین از طریق باورهای یک قسمتی از در واقع اطلاعات روانشناسی و اینکه انسان نیاز داره، انسان نیاز به دین داره و انسان باید اینجوری باشه، و بعد وارد شدن به یه مسائل و مباحثی که اصلا برای من قابل درک نیست که چجوری میشود این دوتا رو با همدیگه آمیخت. چون به نظر من مسیر، بدون اینکه باز بخوام توهینی کرده باشم به باور کسی، من فکر میکنم جریان علم و دین اصلا دوتا جریان هیچ ربطی هم به همدیگه ندارن، و اگه ما این گونه ببینیم خیلی خیلی بهتره، بخاطر که جریان علم اهم است از شک و به هم ریختن باورهای گذشته، جریان دین عبارت است از پذیرش و تعبد و اینا اصول جدای ناشدنیش هستن. اما من به هر حال یه چیزایی رو میشنوم مثل روانشناسی دینی، من نمیدونم شما در این مورد میتونید منو بیشتر روشن بفهمید.
ببینید عزیز، ماجرای روانشناسی دینی و یه خنده دارترش که در امریکا هم الان اومده، چون اونجا خیلی دینی نیست، روانشناسی عرفانی، اینا همطور که شما گفتید دو تا نکته هست. اینا دو چیز متفاوتن، یعنی دین و علم دو چیز متفاوتن. حالا علم میتونه نگاه علمی به موضوع دین داشته باشه، به همجه از که شما روانشناسی و مثلا جامعه شناسی ادیان دارید، یعنی شما صدها جلد کتاب معتبر، صدها جلد کتاب معتبر وصله مخصوصا جامعه شناسان، چون بحث دین بیشتر بحث جامعه شناسی است، ولی بحث روانشناسی و روانشناسی اجتماعی است نوشته شده، ولی اونجا بحث درباره حقانیت یا درست و غلط بودن ادیان نمی کنه، درباره کارکردش که اصلا چه نقشی در جهان داشته. فرض کنید یه نگاه کلی این است که ادیان هم عامل اتحاد و وحدت بودن، هم عامل جنگ و جدایی، اونو بحث میکنن، ولی در این که حقند یا ناحق بحثی ندارن. یا فرض بفرمایید که تأثیر کتابی که یکی از غولهای جامعه شناسی قرن 19 که مال منطقه شماست، ماکس وبر مینویسه تحت عنوان جنبش پروتستانیست و روحیه سرمایه گذاری، چون معتقد است که اصلا ماجرای سرمایه داری از یه جنبش مذهبی پروتستان نشأت میگیره. بنابراین نقش دین، نقش ادیان، نقش پیروان ادیان، یا اصلا این بحث که من در کتابم آوردم که چه گروه از مردم بیشتر متدین میشن و چرا. بنابراین روانشناسی و جامعه شناسی یا علوم اجتماعی و انسانی دیگه میتونن درباره دین و ادیان نظری داشته باشن بدون اینکه بحثشون این باشه که دین حق است یا ناحق، بلکه بر اساس تعریفی که ابتدا از دین میکنن که بیشتر ادعاهای مربوط به دین رو در بر میگیره راجبش صحبت کنن. اساسی ترین کار رو هم امیل دورکایم میکنه با کتابی که درباره در حقیقت مطالعه ادیان اولیه یا بدوی یا بدوی میکنه، مثلا از اونجاست که اصلا جامعه شناسی دینی شکل و فرم میگیره. ضمناً ادیان میتونن درباره مسائل علمی نظر داشته باشن، یعنی هم پیروان ادیان هم یه دینی میتونه نظر داشته باشه درباره این که شراب برای تو خوبه یا بده، و این رو در حقیقت وارد حریم علم میشه. بنابراین این که بگیم این دوتا درست است که خود علم و دین دو چیز متفاوتن، ولی ممکنه وجوه مشترکی رو در چارچوب تعریف خودشون داشته باشن. بنابراین شما نمیتونید بگید اگر بحث دین یا باور به خدا یه بحث غیر علمی است، چرا در دنیای علم مورد بحث قرار میگیره، ولی در دنیای نوع خاصی از این موضوع مورد مطالعه قرار میگیره. و همینجاست که شما تو هر دیپارتمنت جامعه شناسی برید، حتما یکی از درسهاشون جامعه شناسی دینه، یعنی سوسیولوژی آف ریلیجن. پس این مسئله اول. دومین موضوع این هست که اینا بر برخی از موارد ادیان به دلیل محتوایی که دارن، فرض کنید محتوای قانونی یا محتوای اخلاقی، از طریق قانون وارد حریم علمی میشن، از طریق اخلاق وارد حریم فلسفی یا بعدن علمی میشن. بنابراین وقتی شما صحبت از موضوعهایی میکنید که مشترک میان علم و دین هست، اون موقع است که بحث توافقشون به نوعی مطرح میشه. یعنی اگر شما آمدید و گفتید این قانون قانونیست عادلانه، منصفانه و متناسب با روابط کنونی جامعه، این قانون رو ممکنه پیروان یه دین یا یه دین داشته باشن، بنابراین اونا آمدند وارد حریم اجتماعی شدند و یه قانونی رو وضع کردند. در اینجاست که وقتی شما به محتوای ادیان بزرگ نگاه میکنید معمولاً 5 تا عنصر اصلی درش میبینید. یکی فلسفه اولا یا الهیات یا متافیزیک، دوم مفهوم عام فلسفه است که شما باش آشنا میشید، سوم مسائل اخلاقی هستند، حالا کاری ندارم به تعریف، چهارم مسائل قانونی و حقوقی هستند و بالاخره پنجم مراسم و مناسک یا ریچوال هستند، یعنی اون چیزایی که میبینید، یعنی 5 تا عنصر رو میشه درش دید. غیر از آنچه که فلسفه متافیزیکه که مربوط به ادیان و فلسفه است و یا خود بحث فلسفی که مسئله شناخت و هستی هست که اساس دو بخش فلسفه هست که مال فلسفه و یا دین هست، وقتی شما وارد بحث اخلاق در دنیای امروز و قانون و بعدن مراسم میشید، خب تکلیف کار روشنه. حالا برای فرض کنید کشتن یک حیوان چگونه کشتنی است که مثلا رنج کمتری به حیوان میده یا نمیده، و یا اون حیوان به اون گونه که کشته میشه مثلا گوشتش برای انسان مناسبتره یا ضررش کمتر و یا فایدهش بیشتره. یعنی حالا شما میبینید اینجا این گفتگوها میتونه مطرح بشه، ولی اون ادعاهایی که شما فرمودید دوستان میکنن اونا هیچ ارتباط نداره. یعنی چیزی به اسم روانشناسی دینی معنا نداره، مثل مرد حامله میمونه. یعنی این ترکیب یا مثلث در حقیقت مدور میمونه، یعنی یه مثلثی که دایره است. یعنی اینا ترکیبای کاملا عجیب و غریبی است که به نظر من موضوعش منتفی است، ولی آدما میان اولا روانشناسی رو یه جوری تعریف میکنن که دیگه علم رفتار نیست به زبان ساده، و دین رو هم به گونه ای تعریف میکنن که مسئله واقعیات طبیعی و مادی و اجتماعی است. و خب معلومه که اون موقع بر اساس این دوتا تعریف شما اینها رو در هم ادغام میکنید. گرفتاری در این گونه موارد همطور که میدونید مسئله واژه و تعریفه. یعنی وقتی که شما بیایید یک قطعه از دانش بشری رو تکه تکه کنید و روش نامی بگذارید و بعداً اونو تعریف کنید و خواص درونیش و ارتباطات بیرونیش رو مشخص کنید، شما یه علم دارید. شما در فیزیک یا شیمی یا بیولوژی خیلی راحت این کار رو انجام دادید و در نتیجه تکلیف روشنه. آدم ها دوتا فیزیک ما نداریم، البته به یک اعتبار مگر اینکه پایه رو عوض کنیم یه بحث دیگری است، ولی دوتا فیزیک به یک اعتبار ما نداریم. و بعدم هرچی که در جهان طبیعت در انجام میشه از ترکیب حالا یه فیزیک، حالا درسته ممکنه فیزیک نیوتونی رو با فیزیک مدرن یا کوانتومی شما مخلوط کنید و بفرمایید برای بعضی از چیزها ما از فیزیک نیوتونی استفاده میکنیم، ولی برخی از چیزها از فیزیک کوانتومی که حرف درستی هست، ولی در حقیقت اینا دو تا جنبه یه واقعیت مادی و طبیعی هستن و در حقیقت تفکیکشون به خاطر نوع نگاهی است که به موضوع میکنن، درست مثل نگاه فیزیک و شیمی. یعنی شما به یه ماده نگاه میکنید و دید که بسا خواص فیزیکی با خواص شیمیایی دو چیز متفاوتن، ولی این فقط برای تفکیک هست، برای که کار رو ساده میکنه، تخصصها رو مشخص میکنه و به دلیل وسعت موضوع بهترین است که ما از اون تفکیک استفاده کنیم. بنابراین چیزی به اسم روانشناسی دینی و یا روانشناسی عرفانی مطلقاً معنایی نداره، برای که در روانشناسی وقتی که شما علم رو به عنوان علم رفتار یا هر تعریف دیگری بیان میکنید در چارچوب مشاهده و تجربه و آزمایش هست، با این مسئله که یه پدیده مادی است، یه پدیده فیزیکی است و در جهان قانونمندی شما حرکت میکنید و پرسشی که هست پرسش در حقیقت کشف و درکه. حتی میدونید در خصوص علوم اجتماعی هم چنین کردن، یعنی مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین یه مطلب فوق العاده مهمی داره که ما حتی در محیط اجتماعی بهتر است، یا ما اصلا قانون گذار نداریم، ما قانون شناس داریم. یعنی شما فرض کنید در جهان فیزیکی آمدید گفتید که بسیار خوب، ما اگر این مقدار آب رو بخوایم گرم کنیم باید این مقدار حرارت رو بهش وارد کنیم. شما در اینجا نمیدید قانون رو وضع کنید، شما نمیدید بگید که ما تصمیم گرفتیم که چون میخوایم آب رو گرم بکنیم مثلا فرض کنید چنین کنیم. نه، شما آمدید کشف کردید، دیدید اگر میخواید آبی رو گرم کنید بهتر این کار رو بکنید، اسمش رو گذاشتید قانون حرارت یا قوانین حرارتی. مونتسکیو حرفش این است که در خصوص روابط اجتماعی هم همینه، شما هدف رو مشخص میکنید، مثلا هدفتون آرامشه یا امنیته یا عدالته. حالا بر اساس اون به شما خواهند گفت که قانونی که میخواید وضع کنید که روابط افراد رو مشخص کنید چه باید باشه. به همجاست که میگه ما قانون گذار نداریم، ما قانون شناس داریم. و واقعا معنای درست قانونی که باید وضع بشه شناخت قانونه. البته باید هدفها که خارج از بحث قانونی هست قبلا مشخص بشه. یعنی شما اگر آمدید فرمودید که من به دنبال عدالتم و عدالت رو به برابری تعریف کرد، یعنی گفتید مقصود از عدالت برابری است، حالا معلومه که قوانین چه باید بکنن. ولی اگر آمدید عدالت رو به عنوان نوعی تعدیل دیدید و گفتید که ما نمیخوایم برابری یا یکسانی داشته باشیم، بلکه میخوایم یه تفاوتی ولی تفاوت محدودی به دلیل ضرورت نظام اجتماعی داشته باشیم، حالا شما با مسئله تعدیل روبرو هستید که با مفهوم عدالت متفاوته. اینه که شما مثلا فرض کنید دیدگاه مارکسیستی رو در تحلیل نهاییش حرف این است که به یک اعتبار به همه مساوی، حالا وارد بحث‌های تکنیکی شما، به همه مساوی، در حالی که فرض کنید دیدگاهی که به تعدیل وضعیت اقتصادی نگاه میکنه حرف این است که تفاوت‌ها وجود خواهد داشت و اجتناب ناپذیره، برای که بالاخره یکی پدر است و مادر، یکی پسر است و دختر، یکی 2 سالشه یکی 102 سالشه و بعدن هم هر کسی هم در یه جا قرار گرفته. شما اگر بتونید همه چیز رو برابر کنید، نمیتونید از یه آدم 1 میلیون درست کنید که اگر این یکی اونم خواست به هر دوتاشون بتون تعلق پیدا کنه، یا اگر سر یه چهارراهی است که اینجا محله یا تصادفه یا بهترین محل برای شغل و کار هست، شما نمیتونید از این 100,000 تا درست کنید به همه بدید. پس به یک اعتبار یه تفاوتی اجتناب ناپذیره که بیش از همه عامل سنه و بعدن عامل واقعیت طبیعت که به من شما میگه نوعی از تفاوت رو باید بپذیری، همطور که بالاخره حتی بین فرزندان 3 ساله و 13 ساله شما ناچار باید فرقی گذاشته بشه. و همینجاست که یه بحث این است که نابرابری در یه مراحلی اجتناب ناپذیره. بنابراین یه ترکیبی به وجود میاد از اون مفهوم عدالت به معنی برابری و یکسانی و یه تعریف دیگری از تعدیل که در اینجا حتی همچنان لغت عدل رو یا برابری رو به نوعی دربر داره، ولی مفهوم دیگری داره، به مسئله اعتدال و مسئله معتدل مطرح میشه که اینا همه در زبان عربی چون به بابهای دیگری رفتن معانی متفاوتی رو داره. ولی باز برگردیم سر مطلب اساسی شما، اصولا یک کسی که بگه روانشناسی عرفانی به نظر من اشکالش در این نیست که علم رو نمیشناسه و روانشناسی رو نمیشناسه، به نظر من عرفان رو هم نمیشناسه، یعنی اونجاست که گرفتاری است. و روزی که کسی درباره دین و روانشناسی دینی صحبت کنه معلومه مطلقا نمیدونه چه میگه. اما اگر شما بگید که نه، ما میخواییم هدفهای انسانی رو، جهتها رو بر اساس باورها و اعتقادات دینی بگذاریم، حالا میشه فهمید. یعنی حالا شما در حقیقت تصمیم گرفتید که مثلا من و شما از لس آنجلس بخوایم به شهر سان فرانسیسکو بریم، تصمیم گرفتیم بریم سان فرانسیسکو و نه سان دیگو، حالا از لس آنجلس باید به سمت شمال حرکت کنیم یا حاضر باشیم دور کره زمین بچرخیم اگر بخوایم از سمت جنوب حرکت کنیم. اون موقع دیگه تکلیف مشخص است. بنابراین نقش باورها، اعتقادات، ایدئولوژی و بالاخره ادیان در تعیین کردن هدفها رو میشه پذیرفت، هدفها رو، ولی در چارچوب این که مشخص کنن چگونه باید به اون هدفها رسید در حقیقت درها بسته است و از این طریق هم هیچ کس مشکل و مسئله رو حل نکرده. البته در زمانی که علم نبوده پیروان ادیان نقش این در حقیقت آدمهایی رو بازی کردن که از علم و عقل و منطق و واقعیت دوربر خودشون آمدن برداشت‌ها و استنباط‌هایی کردن و این رو به عنوان دین جا زدن و ضمناً مردمان به دلیل باورها شاید راحت‌تر پذیرفتن. به این معنا که شما به جای اینکه اثبات بکنید فرض بفرمید خوردن مشروب به بدن آسیب میزنه، آمدن گفتن در دین ما خوردن مشروب حرام است، برای که برای تو بده، تازه بالاتر از اون خدا گفته نخور و تمام. خب در اینجا شما میبینید یه اشتراکی میتونید ببینید بین اون حرفی که زده میشه، ولی اون مطلبی که شما گفتید به درستی اینجا مطرح است که اصولا کار علم پرسشه و با هر پاسخی که پیدا میکنه پرسش های تازه‌ای داره و از قبلم نمیدونه پاسخ ها چه هست، بلکه فقط پرسش رو میدونه چه هست، در حالی که در ادیان فرضشون بر اینه که پاسخ رو دارن، پاسخ رو برای همه هم دارن، برای همه چیز دارن، نمیگم همه ادیان یا پیروان ادیان، برخی پاسخ رو برای همه چیز دارن. شما فقط کافی سوال داشته باشید بیا جوابتون رو بگیرید. و البته وقتی به واقعیت ها نگاه میکنیم میبینیم به میزانی که آدم ها اینجوری فکر میکنن حتی جواب سوالای بسیار ساده زندگی خودشون هم ندارن. حالا چون اشاره فرمودید، اون سی دی علم و شبه علم که با همکاری دو تا از استادان خوب عزیز آقای دکتر نیری و آقای توفیق حیدرزاده فراهم اومده، تو 8 ساعت خیلی از این موضوع ها و مسائل رو روشن میکنه و ضمناً چرا برخی از ما با وجود مقدار آموزش های علمی همچنان گرفتار احساسات و باورهای عجیب و غریب هستیم. اونا اونجا آمده. حالا اگر
همه اینا رو معذرت میخوام، همه اینا رو میشه از طریق وبسایت
تهیه. بله حالا من اونو با خودم میارم، اگر اونجا آمدید اگر دیدمتون یکی از این علم و شبه علم ها رو تقدیم حضورتون میکنم به خاطر گفتگویی که امروز داشتیم. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مثل همیشه بسیار پرمعناست.
تشکر از شما. تمام نام شنگون اجمن با ما باشید.
جمعه ها در برنامه رنگین کمان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر من الکس اسکندری با روشی تازه و شنیدنی با شما به گفتگو خواهم نشست. latriallawyers.com 310-492-2000.
ساعت مشاوره خانواده با پروین و سایمن، مشاورین آگاه و با تجربه. همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر پروین جوادی در مورد مسائل و مشکلات خانواده و سایمون داهی از مرکز بهبودی کلیپ ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهند کرد. مشکلات به خودی خود حل نمی‌شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی. چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم. از روزی که میرم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوونای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
پشت ایرانیان.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز. 310-855-7171 855-7171.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب میکنم. در ایران یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است شورای نگهبان موافقت کرده که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید بیش از 75 سال داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است مجلس قبلا 3 بار این موضوع را تصویب کرد که آخرین بار در مجلس 8 بود، ولی شورای نگهبان در آن زمان گفته بود مجلس نمیتواند در این زمینه مداخله کند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیشتر بدون ذکر جزئیات از تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده خبر داده بود. گزارش از کشور تونس هاکیس در درگیری هایی که میان نیروهای امنیتی این کشور با هواداران جریان سلفی موسوم به انصار الشریعه روی داد، یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند و شماری از مجروحان از ماموران پلیس بودند که در وضعیت وخیمی به سر می‌برند. علت بروز این درگیری ها جلوگیری دولت تونس از برگزاری کنگره سالیان انصار الشریعه بوده که گفته می شود با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر تونس امروز برای نخستین بار گروه انصار الشریعه را به نقش داشتن در تروریسم متهم کرد و گفت انصار الشریعه یک گروه غیرقانونی است که با دولت به جنگ برخواسته است. منابع خبری در جنوب کالیفرنیا گزارش دادند هزاران تن از کارکنان مراکز بهداشتی در 5 مرکز پزشکی از جمله UCLA و UC Irvine تهدید کردند که در صورت عدم موافقت بر افزایش دستمزد آنها اعتصاب خواهند کرد که این اقدام می تواند بر سلامت هزاران بیمار تأثیر گذار باشد. به گزارش شبکه خبری ABC7 در لس آنجلس، حدود 30,000 تن از کارکنان مراکز مراقبت‌های بهداشتی در نظر دارند روز سه‌شنبه فردا در اعتراض به تغییرات در برنامه‌های بازنشستگی، تقاضا برای دستمزد بالاتر و همچنین افزایش نیروی انسانی دست به اعتصاب بزنند. کارکنان مراکز مراقبت‌های بهداشتی در بیمارستان‌های UCLA، UC Irvine، UC San Diego، UC Davis و UC San Francisco در این اعتصاب که احتمالاً از ساعت 4 صبح فردا آغاز می‌شود شرکت خواهند کرد. و حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 76، در منطقه ولی 95 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 60 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Can I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام. خیلی
خوشحالم که این وقت در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من در رابطه با شخصیت افرادی هستش که خیلی سخت میتونن با محیط اطرافشون کنار بیان و شرایط جدیدو نمیتونن به راحتی تحمل کنن. با عنوان مثال اگه من میخوام بحثو بیشتر باز کنم، در رابطه با برادر خودم هستش. یه مدت چند سالی بود توی نوبت بودم برای اقامت کانادا و الان مدت 2-3 هفته هستش که وارد کانادا شدم، ولی از وقتی که وارد کانادا شدن، البته به قول خانومشون، خیلی به قول معروف دیپرس شدن و همش میگن من میخوام برگردم، اینجا رو من دوست ندارم، تو باعث شدی که ما بیایم اینجا، من میخوام برگردم ایران. و هم برای خودش خیلی سخت شده زندگی، هم این که برای به قول معروف زن و بچه‌اش.
ایشون چند سالشه عزیز؟
34 سالش.
اگر به شما بگم 2-3 دلیلی که ایشون یا خانوادهشون دوست نداشتن در ایران باشن چه بود، در حدی که شما میدونید چه هست؟ یعنی بهشون یکی بگفت که چرا نمیخوای در ایران زندگی کنی، میگفت چی؟ اصلا کاری نرم به کانادا یا هیچ جای دیگه.
ولی حقیقتش جناب دکتر، الان اگه که بخوام باهاتون آنست باشم، این تصمیمی که گرفتن برای مهاجرت به کانادا بیشتر بر اساس خانومش بود. خانومش دوست داشت که از اون مملکت بیاد بیرون به خاطر پسرشون، یه پسر 7 ساله داره. گفتش که من میخوام پسرم توی محیط بهتری شروع کنه به زندگی کردن و از محیط ایران خسته شده بودن. و داداش هم دیگه به قول معروف کنار اومده بود با این قضیه و همه زندگیشون هم فروختن و تصمیم گرفتن که بیان. ولی از وقتی که اومده
نه حالا میدونم نه حالا فکر کنید اگر من جواب رو قسمت دو سال دوم از نظر برادرتون یا همسرشون فایده کانادا اولا به عنوان یه جای خارج از ایران، دوم به عنوان یه کشور در مقام مقایسه با بقیه کشورها چه است؟ فقط مسئله این که برای بچه محیط مناسبی پیدا میشه برای رشدش؟
هم برای بیشتر برای بچه هم برای خود خودش. خب در حال دیگه خودتون مطلع هستین دیگه، وضعیت ایران هر روز داره بدتر میشه و حالا کانادا یه سری امکانات بهتری در اختیار خانواده ها قرار میده، حالا بچه هم که داشته باشن که دیگه بهتر. واسه همین من فکر میکنم در دلیلی که اومدن کانادا برای این بود که بتونن یه زندگی خوب برای خودشون داشته باشن و یه آینده بهتری رو بتونن برای پسرشون رقم بزنن.
خب الان بفرمایید شغل و کار و میزان درآمد برادر شما و همسرشون در ایران چقدر بود؟ یعنی اونجا چگونه زندگی داشتن؟ و اصلا برادر شما چی خوندن، چه میکنن؟
بالا برادر من اون رشته‌ای که دانشگاه خوند و نتونست کار پیدا کنه، رفت یه کاری آزاد، یه کار آزاد داشت، یه مغازه کار میکرد و خانومش خانه‌دار بود، کار نمیکرد.
اون وقت وضعیت مالیشون چه بود و چی رو فروختن که آمدند عزیز؟
وضعیت مالیشون بد نبود، اونا یه خونه داشتن، البته خونه رو نفروختن، خونه رو اجاره دادن، ولی وسایل خونه رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، به حال یه سری پول از این مرامت داشتن جمع کردن اومدن.
آخه این پول از کجا به دست اومده بود ایشون که شغل این چنین داشتن؟ یعنی خودشون بود یا اینکه از جایی بهشون این پول رسیده بود؟
خونه رو به واسطه پدرم براشون خریداری شده بود.
خب پس پدر یه خونه خریده بودن داده بودن برادر. خب اونا که الان هست. حالا به من بفرمایید که از خانواده برادر یا خانواده همسرشون کسی در کانادا هست؟
نه متاسفانه یکی از دلایلش هم اینه که هیچ کسی نیستن و یه جایی هم هستن که کبک هستش، حالا خودتون احتمالا بهتر بدونید، هم انگلیسی زبان هستش هم فرانسه زبان و این یه مقدار برادرمو ترسیده. یعنی با خانومش که صحبت می‌کردم گفتش که اصلا بیرون نمیره، همش تو خونه است، همش خوابه، عصبی هستش، هم خودش داره اذیت میشه، هم ما رو عصبی کرده، پرخاشگر شده و همینجوری پیش بره. شاید خانمش گفتش که من شاید بگم که برگرده ایران، ما اینجا میمونیم، چون فکر میکنم که برگرده ایران خانمش.
آخه ببینید عزیز، این از اون کارهای عجیب و غریب. همسر ایشون نه تحصیلاتی در ایران کرده و نه مهارت و آمادگی برای زندگی داره.
نه البته آقای دکتر تحصیلاتشون فرانسه هستش، فرانسه خوندن.
فرانسه خوندن رو این تحصیلات نیست، اون که زبان یاد گرفتن که بچه 7 ساله 8 ساله بهتر از همه ما اون زبانی که ما یاد گرفتیم رو میدونه. نه کسی که بتونه باش زندگی کنه، یعنی مهارتی داشته باشه که در بازار خریداری داشته باشه. و بعدم برادر هم که به این موضوع ناراضیه، ولی اگر ایشون میگفتن که من یک دو سه تا بچه دارم، مثلا هم گرفتار و نگران سربازی هم، هم به هر حال ما مسائل سیاسی یا عقیدتی داریم که باید از ایران خارج بشیم، بله، ولی بر اساس حرفای شما به صرف این که ما میخواییم برای بچه 7 سالمون زندگی بهتری داشته باشیم به عنوان یه پدیده عادی خیلی خوبه، ولی با چه هزینه‌ای؟ هزینه‌ای که شما از یک کشوری به کشور دیگه برید، با یه زبان و فرهنگ دیگه ای آشنا بشید، همسرتون ناراضی باشه، احتمال شغل و کاری مناسب با ظرفیت و تواناییتون نداشته باشید. به نظر من این انتخاب و تصمیم بسیار اشتباه بود عزیز، این اصلا معنایی نداره. یعنی همسر ایشون بدون که خانواده هم داشته باشن، بعدم فرض رو بر این بگیرن که ما فقط از اینجا میریم اونجا، گویی از این خیابون در تهران میرن به خیابون دیگه، اصلا همچی چیزی نیست. اونم تازه یه بچه 7 ساله، سن مناسبی برای این کارا نبوده. اونم وقتی یکی ناراضیه، به نظر من انتخابی کردن اشتباه بوده. این که برادر شما اونجا به هر حال کار و زندگی داشته در حدی که میتونسته زندگی رو اداره کنه، البته وقتی میفرمایید پدر خانه رو داده، وقتی که اونجا هزینه ای نداشته باشن، خب خیلی زندگی براشون میتونه کمتر با مسئله و مشکل همراه باشه. ولی اینکه برن به اونجا، حالا تازه فصل خوبی هم آمدن، یه مقدار بمونن و اونجا با سرمای اونجا روبرو بشن، حتما موضوع ماجرا چیز دیگری خواهد بود. به نظر من قرار است که با یک کسی زن و شوهر مشورت بکنن. این کار باید حتما قبلا میکردن، ولی مخصوصا وقتی اختلاف وجود داره، چون کسی که نمیخواد تصمیم غلطی بگیره و یا یه تصمیمی رو به دیگری حتی اگه درسته تحمیل کنه، چون این با زندگی زناشویی نمیخونه. زندگی زناشویی به صرف اینکه شما حق دارید نمیتونید به همسرتون نظر خودتون رو تحمیل کنید، چرا سه اینکه به نظر من بر اساس اونچه که شما به من میفرمایید اصلا انتخاب درستی نبوده، یعنی یه کار غلطی بوده که از جانب این خانواده صورت گرفته و بعدم حالا تازه واکنش برادر. آدمایی که آماده هستن، آدمایی که علل و عوامل اونها رو از ایران مثلا خارج میکنن، آدمایی که هدفهایی دارن که تقریبا در ایران امکان تحققش نیست و اینجا یا کانادا فرصتش هست، خب اینا از کشور خارج میشن. و الا ما با این فرض که اگر بریم اونجا چون یک کس دیگه ای میشیم بس حال اون بهتر میشه، چنین نیست. حداقل در اوائل که به چند سال میکشه ما همون آدمی هستیم که قبلا بودیم، تازه زمینه و جنبه های بد و منفی رو بیشتر در ما از ما بیرون میاره و یا در اختلافات زناشویی بیشتر آشکار میکنه، یعنی همه رو با یه طوفان و بحرانی هم روبرو میکنه. این که به نظر من انتخاب غلطی بوده. حالا اگر از شما بپرسم که با توجه به آنچه که شما گفتید و من به شما گفتم، واقعا پرسشتون یا به چه صورتی میتونید طرحش کنید که من شاید به اون جواب بدم یه کمی
حالا خمون من برنامه داشتم که برای ماه آینده برم پیش برادرم به مدت یک هفته که هم از این حالت تنهایی در بیاد، همین که باش مقدار صحبت کنم ببینم که در حالی راه حلی بتونیم برای این مشکل پیدا کنیم، اگه که بتونیم برادرم رو یه مثال به قول معروف آخر شیطون بیاریم پایین که به حال پول میکشه.
نه من نصب کنیم، من خیلی مطمئن نیستم ایشون سوار خری شده، حالا خر شیطون باشه یا خر شیطون باشه یا نه، من فکر کنم احتمالا این تصمیم غلط بوده عزیز. ببینید اگر من اطلاعاتی که شما من دادید، فرض بگیریم من اگر هر کند و کاوی میکردم به بیش از این نمیرسیدم، من فکر کنم مهاجرتشون اشتباه بوده.
حالا البته حرف خانومشون این هستش که به حال من خودم برادر خودم رو میشناسم و حرف خانومشون هم این هستش که برادر من از هر گونه تغییری یا چیزی میترسه، یعنی مثلا اگر که قرار باشه کارش رو عوض کنه میترسه، اگر قرار باشه یه راه دیگه بیاد.
خب دیگه میگم چه آدمی که قرار نیست جا به جا بشه عزیز. شما مثل این که من برگردید بگید که من یه پای دارم یه کمی مثلا یه اشکالی داره تو استخونام و حالا میگم بیا برو فوتبال امریکایی بازی کن، خب به درد من نمیخوره. خب نمیخوره، من که میتونیم به دلیل ایشون اگر یه آدمی است که به گفته همسر ایشون از تغییر میترسه، ولی چی بهشون تغییر رو تحمیل میکنید؟ من برگردم بگم که معده من حساسه که این میوه بخورم مثلا دل درد میگیرم، شما بگید خب دیگه حالا تنها چیزی که تو باید بخوری میوه است، یعنی چی؟ این که استدلال نشود عزیز. ایشون میخواد بگه برادر شما یه ویژگی روانی داره که این چون ویژگی روانی درست نیست پس باید رفتاری کرد که ایشون رو بهش آسیب زد. من اصلا نمیفهمم زن و شوهری یعنی چی عزیز. شما چرا ممکنه تصمیم بگیرید در یه هوای سرد زندگی کنید یا در یه هوای گرم؟ علتش هست که در مثلا هوای سرد راحتید، گرم راحت نیستید، اون هوای سرد. ولی نمیشه به شما گفت شما یکی از هوای سرد بسیار بدتون میاد باید برید در هوای سرد زندگی کنید، برای اینکه شما از هوای سرد بدتون میاد. این که استدلال نشد، یعنی من در آنچه که شما تا به حال به من فرمودید ابدا یک نظام واقع بینانه علمی عقلی نمیبینم که آدم یه همچی تصمیمی رو بر اساس این داده ها بگیره. و یا الان استدلالی که ایشون میکنم یعنی چی؟ برادر شما از تغییر بیزاره، بسیار خوب، قرار نیست جاشو عوض کنه مگر وقتی که مجبور باشه یا فواید آنچنان زیادی داشته باشه که ارزشش رو داشته باشه که انسان خودشو به این ضرر و خطر بیاندازه یا به این رنج بکشونه.
شما فکر میکنید حتی برای آینده فرزندش هم نباید به خودش سختی و تحمل کنه؟
آخه اصلا کی گفته آینده فرزند از یه فرض دیگه؟ باز شما دارید که بچه های ایرانی یا بچه های کانادایی در کانادا همه حالشون خوبه. آخه محیط هست که خب معلومه که محیط کانادا و امریکا خیلی بهتر از ایران است. مثلا ولی با چه تفاوتی؟ بله مگر یه بچه خوب یا هزاران بچه خوب در ایران بار نمیان؟ مگر هزاران بچه بد در کانادا بار نمیان؟ در کلیتش میشه این بحثو کرد، ولی این به عنوان تنها دلیل، اونم عرض کردم اگر 17 سالش بود میگفتیم به یه دلایلی هم مسئله سربازی است و چنین و چنان میفهمیدم. بچه 7 ساله، اونم تازه بچه 7 ساله وقت جابجاییش نیست، بچه‌ای که به یه زبانی مسلط شده، با یه فرهنگ آشنا شده، از ریشه درش آوردن. من همیشه عرض کردم بین 5 تا 15 با مهاجرت خیلی راحت نیستم، وقتی بچه‌ها بین 5 تا 15 ساله هستن، مثلا وقتی وسطش باشه ایشون باز 7ه، ولی همچنان. بعدم آخه من دلیلی برای این کار نمیدم، گفتم ای دلایل سیاسی داشت، عقیدتی داشت، مسائل اقتصادی داشت، میل به درس خوندن بود در رشته‌هایی که وجود نداره، امکانات مالی فراوان داشتن، هر دوتا راضی بودن، فامیلی وجود داشت، دوستانی بودند. یه دفعه شما پاشید برید در کبک که مشکل دو زبانه که البته به اعتبار هست، ولی مشکل اصلی این است که حالا همسر ایشون فرانسه میدونن، ولی من فکر میکنم در اون حد بدونن که بتونن راحت آسوده باشن. من با کل این مسئله مشکل دارم عزیز. من فکر کنم حتی بذارید برادرتون این گفتگوی منو با همسرشون بشنوه، احتمالاً همسرشون خوشحال نخواهند شد، ولی من به اون اهمیتی نمیدم. یه مقدار باید واقع بینانه عمل کرد و الا میتونه خیلی چیزا رو به هم بریزه. و اون پیشنهاد که ما میمونیم و تو برو که دیگه از اون بدتر، یعنی دیگه چیزی به اسم ازدواج و خانواده وجود نداره. برای خوش شما جان، میخواد روی خط باشی، روی خط باشی لحظه میتونم شنگان عجمن با ما باشی.
همین چهارشنبه 12:30 خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جل فورکلوزر و انجام لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار میدهند. 818-992-2033.
عروسی یا مهمونی در پیش دارین؟ پس حتما برین به partybravo.com تا با صدها ارائه دهنده سرویس های جشن و مهمونی آشنا بشین و از تخفیف های مخصوص Party Bravo استفاده کنین. partybravo.com. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
Stage 1 production با افتخار تقدیم میکنند. فقط عاشق این یک شب، شنبه اول جون، شمالم تا جنوب، یک مکان Performing Arts Center Orange County، چشمای منتظر، یک حادثه، حادثه ای تکرار نشدنی، میدونم که یه وقتا خاطره در برابر خاطره، موندنی باشی همین، صدا در برابر صدا، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره، ستون استوار موزیک پاپ ایران، با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 818-563-2444. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و stage1production.com.
سبزی تراوت تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها. 818-745-1313. سوپرمارکت سبزی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، من منظور خانم برادر من از این که بره ایران ما اینجا هستیم این بود که یه چند مدت بره ایران، این تفاوت‌های ایران با کانادا رو دوباره ببینه، چون حال اومده اینجا رو دیده، ایران هم که بوده، بعد وقتی که تفاوت‌ها رو فهمید دوباره برمیگرده و با یه طرز فکر بهتر دوباره بتونه زندگی کنه، نه با این طرز فکر.
آخه چه طرز فکر یعنی چی ایشون عزیز؟ شما چرا حرفای ایشون رو میزنید که به نظر من اگر میگن درست نیست؟ مثل اینکه من برگردم بگم من تصمیم گرفتم که امریکا بهتره، همه بیان، اگر نظر مخالف دارید برید برگردید و بالاخره به این نتیجه برسید که امریکا بهتره بیاد. این چه استدلالیه؟ ایشون چرا فکر کنه همچین چیزی درسته و ایشون قراره به این نتیجه برسن؟ شما به عرض من توجه کردید، زندگی زناشویی نیست که شما بگید چون نظر من درسته پس باید همین باشه. نظریتون درست باشه. شما وقتی با کسی ازدواج میکنید معناش این است که با نظر غلط و اشتباه اونم باید زندگی کنید، بعدم باید توافق کنید. اختلاف زناشویی رو باید حل کرد. اختلاف زناشویی رو که نمیشه به دیگری تحمیل کرد یا برد. نه، من احساسم این است که برادر شما با حرفایی که میزنید یه زمینه برای افسردگی داره و بنابراین ای بسا همسرشون، ای بسا من نمیدونم، همسرشون مقدار تعیین کننده و تصمیم گیرنده هست. خب اگر چنینه که درست نیست عزیز.
افسرده که شده آقای دکتر، اصلا خونه بیرون نمیره.
نه ببینید عزیز، آدم ها ظرف یکی دو هفته جا به جا بشن افسرده نمیشن، مگر اینکه آدم ها عصبانی باشن، قهر کنن، لچ کنن و الا دیپریشن.
یه شدم لج کرده.
رایت، دیپریشن که اونجا نیست. اولا من نمیدونم، فکر میکنید با توجه به اطلاعاتی دارید واقعا تو زندگی زناشویی اونها کی تعیین کننده و تصمیم گیرنده است؟
فکر میکنم برادرم باشه بیشتر، ولی الان دیگه به قول معروف عنان اختیار از دستش اومده بیرون.
نه آخه معنی نمیده. نه ببینید، شما از اون حرفا، اگر برادرتونه که برادر هم کسی که تصمیم گیرنده است که تصمیم گرفتن از دستش بیرون نمیره، مگر اینکه خودش نخواد تصمیم بگیره یا بذاره دیگری تصمیمشو بهش تحمیل کنه. نه به نظر من یه مقدار مطالبی تو اینجا هست که برای من ناشناخته است. من تنها توصیه‌ام این است که ازشون بخواید که اونجا توی مونترال هستن یا کدومی که از شهرها هستن.
بله مونترال
هستن. تو مونترال هستن، دوستان ایرانی هم هستن، به خانه ایران اونجا مراجعه کنن، اونا شاید بتونن معرفی کنن روانشناس ایرانی که بتونه کمکشون کنه، امیدوارم بتونن مسئله رو حل کنن. درو خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
بله آقای دکتر من رو خطم.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام.
متشکرم از وقتتون. من دو تا سوال داشتم در مورد پسرم، 4.5 سالشه و اخیراً 3-4 ماه اخیر متوجه شدیم با خانومم که یه رفتاری ایشون میکنه که قبلا نمیکرده و یه مقدار کنترلش متاسفانه داره از دست ما در میاد.
ببخشید شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله یه پسر دیگه هم دارم، 11 سالشه.
بله میفهم. خب
بله، یه سری کارا که اصلا خب برای ما خیلی تعجب آوره، چون اون یکی پسرم هم انجام نمیده، همچی کارهای قبلا نکرده و ما تقریبا فکر میکنم تربیتشون مساوی بوده، مثل همون پسرم بوده.
نه ولی... تربیتشون البته مساوی نبوده، ولی چون این خواستی راجعش بحث بود، چون فرزند اول رو شما تربیت کردی تو همسرتون، فرزند دومتون رو برادر بزرگش بیشتر از شما و همسرتون تو زندگیش نقش داشته. بنابراین حالا اون قصه دیگه. حال چی هست؟ چه چیزی دید که اینقدر غیر عادی است؟ حرف میتونم بزنم ولی موضوع چیه؟
فکر میکنم که خب این برای خودم هم یه خوده میبخشید.
اصلا هیچ اشکال نداره.
یکی از کارهایی که پسرم کرده اخیراً 3-4 ماه ما متوجه شدیم که بعضی موقع توی خب توالت بوی بدی میاد، بعد متوجه شدم که پسرم میره توی کنه اونجا ادرار میکنه، یا اینکه مثلا توی بدروم پایین روی کارپت اصلا بدون هیچ اطلاع قبلی ادرار کرده همینطوری. و من خب چون میدونم به صحبتهای شما مدت هاست گوش میکنم، خب نگتیو پانیشمنت و اینا نباید باشه، منم سعی کردم اول باش صحبت بکنم، حتی بعضی موقع هم یه خوده تایم اوت هم بهش دادیم، ولی هیچی کارگر نبود.
نه ببین، اولا اون کاری که کرد اتفاق نگتیو پانیشمنت که درسته، پازیتیو پانیشمنت نبود، داشت این تنبیه مثبت که ما به سیستم چیزی اضافه می‌کنیم. مثلا پشت دست ببینید عزیز، اولا نشون دهنده چند چیز میتونه باشه. یک بچه برخی از اوقات حواسش نیست و این سیستم براش کنترل نشده است، بنابراین مثل بعضی از آدم هست که ممکنه فکر کنن و در خصوص حتی ما بزرگ سالا که فکر کنیم یه چیز دیگه است، چیز دیگه میشه. پس این اولش. دوم، احتمال داره بچه یعنی چنان درگیره یه مقدار ذهنیت یا فعالیت هست که شرایط و موقعیت رو متوجهش نباشه. سوم، احتمال داره بچه فکر کنه همه جا مال منه و همه جا باید در اختیار من باشه و بنابراین از نظر او خیلی فرقی نمی کنه، یا فکر میکنه توان اداره کردن و کنترل خودشو داره و نخواهد کرد. حتی یه عامل بعدی هم هست و اون این است که اینقدر خشمگین و عصبانیه که به عنوان یه نوع در حقیقت خشم و عصبانیت و یا انتقام در این کارو میکنه. آیا درش خشم سنگین یا احساس ناراحتی و نارضایتی میکنید؟
بله آقای دکتر، سعی میفرمایید. این دوتا مورد آخری که گفتین، یکی اینه که خب خیلی بچه اکتیوی هست و بعضی موقع فکر میکنم انقدر عجله داره شاید
بله.
این کار رو یکی هم اینه که خب یه خود اشکالات خاصی هم بوده بین من و خانومم و بعضی موقع متاسفانه اسپیل اوور کرده و بچه ها شنیدن. من خودم احساس میکنم این 3-4 ماه اخیر که ما یه مقدار آرگومنت هایی داشتیم، شاید هم یه تأثیری به قول شما انتقامی و پسرم داره میگیره. حالا سوال اساسی من، چون نمیخوام زیاد وقت شما و شنوندگان رو بگیرم، میخواستم ببینم چطور ما باید با این مسئله برخورد کنیم.
خیلی عادی باش برخورد کنیم، یعنی بهش بگید که ما متوجه این شدیم و از تو میخواییم که این کار اینجوری بکنیم. چون ببینید بچه ها حتی تو سنهای پایین تر اصلا اون خشم انفجاری که در بزرگسالی هست، در زمان 1 تا 3 سالگی کودکان از طریق نگه داشتن و بعدن مدفوع و ادرارشون رو در شرایط نامناسب ول دادن انجام میشه، یعنی اصلا مقدمش از اونجاست. بنابراین به نظر من این هست، نمیخوام نگرانتون کنم ولی ناچارم یه مقداری مواظب رابطه دوتا برادر هم با هم باشید.
بله.
یعنی اونا رو تنها نگذارید.
بله.
چون برخی از اوقات اونا موضوع اصلی است، برای اینکه این خشم و عصبانیت از ناحیه اختلاف و دعوای شما با همسرتون نیست، بلکه برمیگرده به رفتار برادرش. یعنی که اون رو به نظر من ابدا، یعنی ببینید عزیز، این رو اینگونه تصور کنید که من یا شما یه بیماری گرفتیم دیگه، تنها کاری که نباید کرد سرزنش من و شماست بلکه معالجه است. اصلا با این موضوع به این صورت برخورد نکنید که اون کار بد داره یا میکنه یا غلطی میکنه، اون یه کاری میکنه که اشتباهه و اشتباه رو باید کمکش کنید که اون رو تصحیح کنه. همین، به همین سادگی. اگه باش به خوبی و نرمی هم شما هم همسرتون برخورد بکنید، بعد از مدت کوتاهی اون رها میکنه. ولی ترکیبایی از همه اوناست با توجه به حرفایی که زدید و در بچه ها بسیار عادی، دلیلی هم برای ناراحتیتون نیست که فکر کنید اتفاق بد یا بزرگی افتاده.
متشکرم. من یک اگه اجازه بدید یک سوال دیگه هم
دارم.
بفرمایید. خب اینجا خب من خودم سالیان تو آمریکا هستم، ولی طریقه برخورد با بچه‌ها توی مدرسه این است که اگه یکی میاد به شما پرخاشی میکنه یا بولی میکنه یا میزنه، این است که شما برید به معلمتون بگید یا به مدیر بگید. من خودم از سن 17 سالگی آمریکا بودم، قبلها به من اینطوری یاد دادن که خب آدم از خودش دفاع میکنه، اگه یکی میاد میزنه. ما چطور میتونیم این دفاع از خود با در نظر گرفتن این صحبت ها یا سلف دیفنس رو به بچه ها یا او کانفیدنس یا او سلف استیم رو بهشون یاد بدیم که خودشون دفاع بکنن، در ضمنم خب یه موقع پرخاشگری چیزی نشن؟ ما چطور میتونیم این کار رو، این در مورد دوتا بچه هم
بله. نه ببینید، پرسش که میکنید موضوع بسیار جدی است، برای که تفاوتی بین دفاع و حمله برخی از وقت وجود نداره. خنده‌دار این است که بسیاری از کشورهای بزرگ وزارت دفاع دارن، مثل امریکا، روسیه، ولی کشورهای خیلی خرابی که هیچ کار هستن وزارت جنگ دارن. بنابراین میخوام به شما بگم که این ماجرای دفاع و جنگ تکلیفش نامشخصه. به علاوه بسیاری از اوقات کشورها حمله میکنن در چارچوب دفاع، ولی از هر جنگی و از هر تجاوزی بدتر نمونش حمله امریکاست به عراق. حالا علتی که من اینو خدمتتون عرض میکنم اینه که باید مواظب بود که بازی در نیاریم. بچه‌ها قراره بدونن که حق دفاع از خودشون رو به صورت فیزیکی دارن، یعنی نباید بگذارن بهشون آسیب بزنن. ولی معناش این نیست که برای اینکه نگذارن بهشون آسیب بزنن به دیگران آسیب بزنن. چون ببینید متفاوت دفاع کردن از خود تا به بهانه دفاع یا حمله کردن یا وقتی که مورد حمله قرار میگیریم به بدترین صورت ممکن به صورت عصبانیت واکنش نشون دارن. مرزش به این سادگی ها نیست. یعنی دفاع هست، این دفاع برخی از اوقات همطور که اشاره کردم در دو چیزه، یکی مراجعه به آدمای بزرگسال حالا یا بزرگترها و یکی فرار هست. یعنی اون چیزی است که اتفاقا توصیه میکنن، برای اینکه خطر همیشه در این است که ما در جهت دفاع اینقدر پیش بریم که بچه فکر کنه حالا که کسی بهش حمله کرده او حق پیدا میکنه و یا باید او رو تا آخر از پا در بیاره، و خب این میتونه خطرناک باشه. ولی به من میگید مرزش رو به این سادگی ها و خطش رو میشه کشید؟ ابدا. پس بنابراین ما حرف این است که تو حق دفاع داری، یعنی اصلا اینو نباید از بچه‌ها گرفت، این حق توئه. حتی نه تنها حق توئه، بهتر است کاری براش بکنی. ولی این خیلی از وقت دفاع به معنی فرار یا مراجعه است به مسئولین، اما در حد فیزیکیش مانع شدنه، مثل دست بچه رو میگیرید یا در مقابلش میستید. به همین جهته که برخی از اوقات برای بعضی از بچه ها، نمیگم همه، این کلاس های کاراته و این نوع دفاع شخصی به اسم مفیدن، برای اینکه هم از یه طرف بهشون مسئله حقشون رو مشخص کنن، از جانب دیگه بهشون یه مقدار اطمینان و توانایی میدن و کمکشون میکنن که بدونن این چیزیست که میتونن از خودشون نشون بدن. ولی قبول بفرمایید که در بسیاری از موارد مدارسی که هست و یا ویژگی‌های روانی بچه ما، یا در یه مدرسه که دو تا سه تا بچه بیمار و گرفتار پیدا میشن، میتونن زندگی رو برای فرزندان ما واقعا به جهنم تبدیل کنن. یعنی اینجاست که بیشتر وظیفه من و شما به عنوان پدر و مادر که لازم شد ما درگیر بشیم، کلاس بچه رو عوض کنیم، مدرسه‌اش رو عوض کنیم، از نظر قانونی اقدام کنیم. یعنی ابدا نمیتونیم ما بچه ها رو به حال خودمون به خودشون بذاریم. چون فرض کنین شما به بچه‌تون میگید از خودت دفاع کن، و بعد دو تا سه تا بچه بیان بگن اگر دفعه دیگه این کارو نکردی ما چاقو میاریم میکشیم، چون من موارد داشتم، یا تفنگ، با این باباش تفنگ داره میاره، ببینم عکسش، حتی اکثر مردن نشون دادن میاریم میکشیم. خب بچه از فردا سن پرس بره مدرسه، بچه بزرگ مثلا 10 11 ساله حالا افتاده و تو شب ادراری و گرفتاریای دیگه، برای که ما نمیتونیم بچه ها را کنیم. شما نمیتونید الان به فرض کنید پلیس شهری که تشکیل دارید تلفن کنید بگید چهار نفر با تفنگ یا نمیدونم چاقو کارد برام جو بگن خب بیا شما میتوفنگ ندارید. این همین حرف بی سر و تایی که همکتون میزنن که گویا اگر آدم اسلحه داشته باشه همیشه میتونه از خودش دفاع کنه، انگار کسی که میخواد آدمو بکشه اول اخطار میکنه برو تفنگتو بردار بیا با هم میخوایم ببینیم کی میتونه کیو بکشه. خب اون شما رو غافل گیر میکنه، حتی اگر تفنگتون دستتون باشه. به همجاست که بیشترین تعداد آدمایی که کشته میشن این بس پلیس ها هستن که تفنگ دارن، حق هم دارن، آموزش هم دارن، کاملا آمادگی هم دارن، ارتباطاتی هم دارن و هزاران امکانات، پس چرا کشته میشن؟ بنابراین یه مقدار باید به بچه ها حقشون رو مطرح کرد، و این حق هم جنبه مراجعه داره، هم جنبه فریاد داره، هم جنبه فرار داره، و هم جنبه در حقیقت به نوعی داشتن این حق و وظیفه. ولی کار مشکلی است. یه مقدار میشه تواناییاشونو بیشتر کرد، و امید من شما این است که محیط رو مناسب کنیم، شرایط رو درست بکنیم. اگه یه بچه نامناسبی در مدرسه است یه فکری براش بکنیم، چون اونا موضوع اصلی و اساسی است. یعنی آسیبا بیشتر اونجاست. ولی اگر ما در یه محیطی زندگی میکنیم که اینا هست و اجتناب ناپذیره، به هر حال مثل بقیه‌ای که عمل میکنن ما باید عمل کنیم. و اونجاست که همطور که عرض کردم کلاس‌های از قبیل کلاس‌های کاراته به معنی عامش عرض کنم، یعنی اون چیزی که واقعا مهارت‌های دفاع از خود هست، با آدم‌ها کمک میکنه. تعجبم نکنید که این رو بیشتر مردمان زردپوست دارن که از نظر جسته در مقابل سفیدپوستا و سیاه‌پوستا و نژاد دیگری که ما در جهان داریم، چون ضعیف‌تر بودن به اونا بیشتر رو آوردن.
بله اتفاقا پسر بزرگم کاراته میره 3-4 سال. واقعا ممنونم ازتون. سالیان سال من هی میخوام این سوال رو بپرسم، متاسفانه هیچ وقت ندونستم یه ونیو معینی نبوده. به حال آقای دکتر خیلی ممنونم از لطفتون.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون، 818-345-4251، 818-345-4251.
کمیته سلامتی فدراسیون یهودیان ایرانی تقدیم می‌کند. آبرو چه نقشی در زندگی شما دارد؟ کنفرانس آلبات آبرو. سخنرانان دکتر فرهنگ هولاکویی به زبان فارسی و دکتر پریسا لویدین به زبان انگلیسی. شرکت کنندگان در میزگرد دکتر فرید هولاکویی، شیرین اوبرمن و دکتر سبا سومخ. 21 می 8-10:30 شب در محل فدراسیون. ورود آزاد و رایگان. 323-654-4700.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا سه‌شنبه 21 ماه می در مرکز یهودیان یا جویش فدریشن، سازمان یهودیان، برنامه تحت عنوان آبرو یا All About آبرو به زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد. ورود برای همگان، هم از دوستان و عزیزان یهودی و غیر یهودی، آزاد و رایگان هست. محل برگزاری 1317 نورت کرسنت هایت نزدیک سنست خواهد بود و در این برنامه خانم دکتر پریسا لویدین، خانم دکتر سبا سومخ، خانم شیرین اوبرمن و دکتر فرید هولاکویی شرکت خواهند داشت. من هم در خدمتون خواهم بود. بنابراین فردا شب در جویش فدریشن برنامه برگزار خواهد شد درباره آبرو از 8 شب به دلیل مسئله پارکینگ که در اونجا بوده کمی با تأخیر است، ولی به هر حال همچنان فرصتی است. ضمناً به آگاهی دوستان میرسونم که به دلیل تعطیل مدارس بسیاری از دوستان مایل بودن درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و مخصوصاً ADD و ADHD خودشون یا عزیزانشون در فصل تابستان کاری بکنن. من از آقای محمدی خواهش کردم که دو کنفرانسی رو در این زمینه فراهم کنن که کنفرانس آزاد رایگان است، ولی آزاد نیست به این معنی که به دلیل محدود بودن جا باید تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید. چهارشنبه پنجم و چهارشنبه دوازدهم جون این برنامه در انسینو برگزار خواهد شد. برنامه اگر مایل اطلاعات بیشتر رو بگیرید و یا جای خودتون رزرو کنید، لطفاً با تلفن 818-451-6666 451-6666 آقای محمدی تماس بگیرید برای کنفرانسی که درباره نورو فیدبک، برای فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و مطالب مربوط به اون هست. به مدت 2 ساعت ورود رایگان است، ولی باید جای خود رو رزرو بفرمایید. و بالاخره با آگاهی دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 2 جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت رو از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سن دیگو برگزار خواهم کرد. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. و البته درباره سفر اروپا چون امروز فرصتی نیست به فردا موکول میکنم، اما سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من می‌خواستم نظرتون رو راجع به این که این خودکشی‌هایی که آدم داوطلبانه در مواقعی که بیماری‌های ترمینال هست و همینطور ناتوانی‌های شدید پیری میتونه آدم یه حق رو به خودش بده و نظرتون چیه؟ و همینطور هم اگر موافق باشی یا هرچی راجع به کمک کردن به مریضایی که به علت ناتوانی نمیتونن این کارو بکنن نظرتون.
بعد دومیش البته شاید مبهم باشه ازتون بعدم پرسش کنم. ببینید عزیز، موضوع بسیار بسیار پیچیده است. یعنی ابعاد انسانی و اخلاقی و حقوقی و قانونی و مسئله آزادی و موضوعای مذهبی و دینی و بحث روح و اینا همه رو در بر میگیره. بنابراین اگر یک کسی فکر کنه پاسخ ساده روشنی داره، باید آدم ساده لوحی باشه، حداقل یا بسیار خودخواه. حالا بریم سراغ تکه تکه هاش. چون اشاره هم فرمودید، به نظر من ما در دنیایی هستیم که آدما بیش از هر کس دیگه‌ای حق دارن، حتی مسئولیت دارن درباره خودشون، و خصوصا وقتی موضوع به یک اعتبار بیش از همه به خودشون مرتبطه تصمیم بگیرن. پس این مورد اول هست که من فکر کنم بیشترین حق و مسئولیت رو ما در جهت این انتخاب داریم. روزی که آنگونه که شما فرمودید آدم ها وارد مرحله از بیماری های غیر قابل علاج یا صعب العلاج شدن، یا حداقل دنیای علم میگه نمیشه، به بی خودی هم نمیشه حرفای دیگری زد چون موقع دیگه بحث علمی نیست و یعنی پایانی نداره، ضمناً با درد و رنج یا به نوعی محدودیت هایی همراه هست که این رنج رو و درد رو به مقدار زیادی به عنوان موضوع اصلی و اساسی زندگی قرار میده و هزینه سنگینی هم معمولاً این آدم ها اگرم برای خانواده نداشت باشن چون وضع مالشون خوبه، واقعا به نوعی به جامعه‌ای که محتاج هست تحمیل میکنه. من فکر میکنم، نظر شخصیمه، من فکر کنم آدم ها حق دارن که تصمیم بگیرن که میخواهند بروند و به همجاست که بنده خودم چند بار رو خط رادیو در گذشته این رو عرض کردم، اگر یه روزی به جایی رسیدم که خودم بتونم تصمیم بگیرم، موردی که عرض کردم و میگیرم، ولی اگر در حالت بیهوشی و کما و اینا باشم احتمالاً وقتی که امکان برگشت و بازگشت نیست، حداقل در اساس علم اون زمان من فکر میکنم انتظار دارم عزیزانم بگذارن من بروم. برای این که اولا نمیدونیم هنوز در اون زیر چه میگذرد از نظر رنجی که آدم ها میکشن و بعدم زندگی یه معنایی داره، یه جهت و هدفی داره، یه معنی و مقصودی داره، و الا وقتی قرار است که فقط به صورت سنگی یا گیاهی آدم در بیاد جایی نداره، مخصوصا وقتی اشاره فرمودید به ماجرای دردش. این برمیگره به فرد. این که الان مثل این که شنیدم یکی از ایالت‌های آمریکا امروز داره فرماندار اون ایالت یه چیزی رو در این زمینه امضا میکنه، منم خیلی از راه دور شنیدم، مطمئن نیستم مثلا چه بود ماجراش. به نظر من یه حقی است که برای آدما باید قائل بود. این که در چارچوب اون اجازه‌ای که به فرد داده میشه چه کسی و چه کسانی میتونن او رو در این زمینه کمک و یاری بکنن، خب یه مقدار بحث رو پیچیده‌تر میکنه و حداقل من یکی مایل نیستم در این زمینه برای هیچ کس دیگه غیر از خودم انتخابی کنم و یا تصمیمی بگیرم. و یه مطلب آخرم اشاره فرمودید که برام اتفاقا جالب بود، و البته این برمیگرده به این نظر و اعتقاد که موضوعای اصلی و اساسی من و شما بیش از هر کس دیگه به من و شما و بعدن باورها و اعتقادات خود من و شما مرتبط است، تا اینکه باورها و اعتقادات دیگرانی که چون اونها زندگی رو جور دیگه تعریف میکنند و معنا رو یک چیز دیگه بخوان، عقیده و نظرشون رو که احتمالاً قابل اثباتن به هیچ شکل و فرمی نیست، به من و شما تحمیل کنن. این است که من در گذشتم وقتی که اون پزشک چند نفری رو که واقعاً نمیتونستن زندگی رو تحمل کنند کمکشون کرد که از این جهان بروند و بعدن محکوم شد، باعث واقعا عقید احساس بد من شد. حالا اینکه اون آدم تا چند اندازه کاری کرد که واقعا اونها میخواستن و ضمناً خودش چه نقشی داشت و چنین و چنان رو نمیدونم، ولی به نظر من از اون موارد بسیار بسیار تاریک و مبهمی است که هر کسی میتونه برای خودش تصمیم بگیره، ولی چون عقیده منو خواستید خدمتتون عرض کردم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، من جوابمو کامل گرفتم،
متشکرم. بسیار سپاسگزارم از لطفتون. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
عرض سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی خواستم بپرسم ازتون در رابطه با دخترم، تقریبا شبیه شنونده قبلی بود. ازم بزرگتون حدود 10 ماه پیش من مهاجرت کردم اومدم آمریکا. بازم تو رفتار دخترم یه تغییراتی رو دیدم که قبل از اون رفتارها رو نداشت و خیلی دچار ترس میشه، خیلی دچار اضطراب میشه، طوری که قبلا چنین مشکلی رو نداشت.
من بذارید قطعتون کنم یه نقطه. ببینید عزیز، بچه ها با بزرگ شدن ده ها موردی رو که داشتن مثلا حالا بد و منفی بدونیم رو از دست میدن، ولی ده ها موضوع بد و منفی تازهی پیدا میکنن. این تصور که بچه من اگر بزرگتر بشه مثلا چون اشاره فرمودید استرابش کمتر میشه اصلا درست نیست. اتفاقا بچه ها در دو سال اول به یک بار استراب ندارن، تازه ذره ذره از دو و نیم سالگی پیدا میشه و یک کمی هم میتونه اوج بگیره، اوجش هم برخی از وقت 8-9 سالگیه. بنابراین این که من فکر کنم بچه من اگر هوشش و عقلش و علمش و به هر حال توانایی‌هاش افزایش پیدا کرد با مسائل جهان واقع بینانه تر برخورد میکنه کمی درسته، ولی در بیشتر موارد نه. و بعدم این جمله که میفرمایید قبلا نبوده، خب خیلی چیزا قبلا نبوده. شما هم قبلا در فرض کنید تصمیم برای آمدن به حالا امریکا اگر تشوردید نداشتید، ولی یه روزی اتفاق افتاده، ولی 30 سال قبل نبوده. بنابراین به اون اصلا این گونه نگاه نکنید. حالا به من بفرمایید که یک فرزندتون چند سالشه فرمودید؟
6 سالشه دکتر.
دو فرزند دیگه ای دارید یا ندارید؟
بله برادر بزرگ 16 سالشه.
بسیار خوب. دومین مطلبی که هست، اصولا در خانواده شما و همسرتون چقدر موضوع استراب و وسواس و افسردگی و اینها بوده و هست؟
توی خانم هم یه مقداری وجود داره، وسواس و استراب و خب افسردگی تا یه حدی وجود داره.
خب ببینید عزیز، اینا میدونید بیماری هایی هستن که زمینه های ارثی دارن، و بعدم نه تنها زمینه ارثی دارن، وقتی که همسر شما کسیست که با استراب زندگی میکنه، بچه هم طور که زبان فارسی رو از من شما یاد میگیرن، استراب و نگرانی رو هم از من شما خیلی ساده تر و راحت تر و سریع تر یاد میگیرن. بنابراین شما با دختری روبرو هستید که از ضمناً هم این جابجاییتون هم کم اهمیت نبوده. میفرمایید جان.
آره دکتر، الان مشکلی که داره یه مقدار به خاطر حالت شدید که هست من دارم میام خدمتتون. مثلا ایشون بسیار بسیار ترسو شده، به هیچ وجه توی اتاق تو روز روشن تنها قبول نمیکنه بره، یا اینکه اگر بریم با هم دیگه بیرون اگر من دو قدم جلوترش را برم خیلی خیلی میترسه، میگه من تنها گذاشتی رفتی، حتما باید دستش رو بگیرم تا احساس آرامش بکنه.
حالا به من بفرمایید دست رو بگیرید، فکر کنید اتفاقی براش افتاده یا نه.
وقتی که اومدیم اینجا، ماهای اول که اومدیم اینجا، یکی از بستگانمون که خواست مثلا کار خوبی انجام بده، اومد ایشون رو ترسید که تو اومدی اینجا آمریکا، اینجا این کار میکنن، بچه رو این کار میکنن. خب اومد این بچه رو ترسید، میدوزن از سرت میبرن میکشن، مواظب باش.
خب عزیز من، آخه قربونتون، این آقای بزرگ سال بسیار بیعقل تو خالی، آخه یعنی چی ایشون مگر بچه ها قراره با این که بتونن، مگه بچه 6 سال دختر شما میتونه از خودش دفاع کنه؟ اگر یه مرد گنده ای آمد و توی خیابون ورداشتش رو برد چیکار کنه؟ یعنی ایشون فکر هم... یا مثلا اگر دم در رو باز کرد چه خواهد شد؟ همیشه پشت در یه بچه دزد ایستاده که بچه من شما رو بدزده. آخه ایشون بی خودی بیانات فرمودن، خواستن خودشون رو متخصص امریکا یا هر جایی که هستید نشون بدن. اونا سازن باید کاملا رد کنید این مزخرفات. چی بنده الان این دفعه 36 سال تو امریکا هستم، یه بچه ایرانی رو ندزدیدن؟ این حرفا چیه؟ این ماجرای دزدی اینقدر کم کرد نر، اونم تازه غالبا یه واسطه پدر است و ناپدری و نامادری و فامیل و داستاناش اونجا هست، اصلا ارتباط نره، یا احتمال در یه حادثه از میان رفتن. تعداد اینا اینقدر کم است که حد نداره، ولی من نمیدونم چه خبر است جان.
الان من این رو متوجه این اشتباه شدم، خواستم بهش یه آرامش بدم و برش گردونم، کمکش کنم که برگرده به حالت قبلی. ولی الان مسئله‌ای که پیدا کرده جدیدن، ما ایشونو بردیم دکتر نتیجه نگرفتیم، مشکل تنگی نفس پیدا کرده.
خب بله، نه ببینید عزیز من، چون کوتاه میگم، بچه‌ها در سن 5 6 سالگی نگرانی‌هاشون وقتی این گونه که ازشون می‌خواید پنهان میکنن تبدیل میشه به سایکوسوماتیک، بیماری‌های روانتنی. اصلا بیش از 80% میگیرن از همینجا شروع میشه. بعد مشکل دومی مسئله تنفس، بدن مسئله جهاز هاضمه، یبوست است یا اسهال است، و بعدم واکنش‌های پوستی. نه اینا رو به راحتی میشناسیم. نه ببینید عزیز، یک، اولا شما کاملا با دخترتون صحبت کنین که این حرفا مزخرف است، یعنی همونطور که تو آسمونم ممکن اتفاقاتی بیفته اینجا هست، ولی اینو تبدیل نکنه به یه واقعیتی در حدی که ممکن اتفاق بیفته ابدا، یعنی اونو کاملا رد و نفی کنید. دوم بهش بگید که ما چجوری میتونیم تو رو آرومت کنیم. اگه به شما برمیگرده میگه مثلا من میخوام شب تو اتاق شما باشم چون من با کار موافق نیستم، همسرتون میره تو اتاق نه کنار او بلکه روی تختی، تخت خوابی جدا بخوابه. بنابراین سوم، شما وقتی تو خیابون تشریف میبرید حرفتون مشخص و معین بهش این هست که تو دست منو بگیر، مثلا دلم میخواد دست تو تو دستم باشه، به همین سادگی. یعنی اصلا در این گونه موارد باش چیز نکنید، یعنی باش اذیتش نکنید، یعنی بگذارید کاملا خاطرش آسوده باشه که حمایت شما رو، مواظبت و مراقبت کامل شما رو داره. یعنی در این گونه موارد اصلا الان وقت این نیست که شما بخواید درست یا غلط رو بهش بیاموزید. اون کاری که کرده درست مثل زخمی است که ما به کسی زدیم، باید صبر کنیم خوب بشه. اینی که شما ازش میپرسید دخترم تو بگو ما چیکار کنیم، ما کارو برای تو بکنیم، چون تو بی خودی نگرانی، یعنی اینو بشکی تو بی خودی نگرانی، حتی هم بهش نگید نگران نباش یا بهش نگید نترس اصلا، چون این همون چیزیست که الان داره تبدیل میشه به بیماری سایکوسوماتیک. و بعدم چون شما متاسفانه ظرفیت و زمینه اینو داشتید، ضمن تازه اومدید، بعدم سن بچه‌ها و مقدار کاراتون همه با ابهام و تردید روبرو هست، باید خیلی مواظب باشید عزیز. یعنی اولا یه اصول مربوط به این مطالب رو باید بدونید، و دوم خیلی آهسته حرکت کنید، و ضمناً پند و اندرز این دوستان کمدان رو هم ابدا بهش اجازه ورود رو حتی به ذهن خودتون ندید، چرا به زندگی دخترتون. برای مدت مثلا یکی دو ماه کاملا موافق میل او عمل کنید. حتی فرض کنید اگر میگه اگر میرید به اون اتاق من ناراحت میشه، مثلا مادر یا شما میگید من دارم میرم اون اتاق، یا میخوای با من بیای یا همینجا نشستی باش، به همین سادگی. یعنی کاملا من همیشه عرض کردم پدر مادر باید یه مهری دستشون باشه، مهر در حقیقت تایید و تصویب یا ولیدیشن. وقتی بچه میگه من از چیزی میترسم، هرگز نباید بچه رو سرزنش کرد یا بهش گفت ترس نداری. میشه حرف هم چیزایی این است که تو اینجوری فکر میکنی ولی واقعا اینجوری نیست، ولی تو من بگو من چیکار کنم برای تو، من اون کارو میکنم.
حادثه در رابطه با مورد خواب که گفتین شما محافظتین که پیش پدر مادرش بخوابه، ایشون هر شب ساعت 3-4 نصف شب وقتی که دو تا خودش تنها میخوابه بلند میشه و بالشش میاره میاد پیش ما که من خواب دیدم میترسم نمیتونم تنها اونجا بخوابم، با اینکه برادر بزرگش باش تو همون اتاق میخوابه و دیگه
همون بازی هست. نه ببینید عزیز، از اول نباید این کارو میکردید. شما هم طور که عرض کردم چون دختر هست، اولا این دلایل دیگه ای هم داره. اگر به سی دی 3 تا 7 سالگی من رو بشنوید یا دی وی دی شو خواهید دید. نه عزیز، حرف این است که تو میری اونجا، مادر میاد اونجا برای شماها یه تخت خواب رخت خواب میندازیم میخوابه. یعنی این با اومدن از اول اشتباه بوده. بعدم خود شما هم نشون میده و همسرتون یه مقدار زمینایی برای این کارا داشتید. ببینید اینا هیچ بچه‌ای نیست که اتاق خواب پدر مادرش رو حاضر باشه ترک بکنه. حالا اگه خواستید وقت دیگه صحبت کنیم، ولی لطفاً سی دی ویدیو چون من به تفصیل همه این مسائل رو مثلا بین 3 تا 7 سالگی و خطراتی که داره توضیح دادم، برای که اینا بوی مسائل جنسی هم داره و میتونه کار دستتون بده. به هر حال متاسفم. ممنون از محبت. لطف کردید عزیز، سپاسگزارم.
خدا
حافظ. شما رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد